روشن
صرفا آموزش
راحت بشی فهم آموزشی. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. بالاخره جمع نخبگان دانش آموزی یا مخصوصا در حوزه نانو و چیزی که من احساس میکنم و دیدم فکر میکنم تو حوزه های دیگه هم اینقدر پرتلاش و پرتوان هستیم. خب بحثی که ما امروز انشالله در خدمتون هستیم و قرار ارائه بدیم، پاسخ به یه سری از سوالاتی که شاید الان تو ذهنتون شکل گرفته باشه یا در آینده در دانشگاه تو ذهنتون شکل بگیره. سعی میکنیم تیکه‌هایی از یک پازل بزرگ رو تو ذهنتون تکمیل کنیم که انشالله در آینده نزدیک دوستان وارد فضای دانشگاهی میشن، بعد وارد فضای تحصیل تکمیلی میشن و زمانی که وارد بحث شغلشون میشن که حالا با روحیه‌ای که در بچه‌ها دیده میشه احتمالاً در حوزه‌های تحقیقاتی خیلی فعال خواهند بود، بتونن یک تصویر درستی از وضعیت تکنولوژی، علم، شرایطی که کشور توش قرار داره، شرایطی که خودشون دارند و در کنار اونها بتونن به این سیستم کمک کنن. یعنی راه حل یک مسئله خیلی بیشتر از اون که ما راه حل رو بدونیم در چیه؟ در شناخت مسئله هستش. خب شاید در این سن و سال خیلی ذهن شما درگیر این مسائل نماشه که مثلا یک تکنولوژی چجوری دیولوپ میشه، چجوری تولید میشه. شاید هر کدوم از شما تصور آره شما کمتر به واسطه حالا این پیشرفتایی که هستش، دسترسی هایی که شما به اطلاعات خیلی بیشتر داریم، بالاخره اینترنت فضای خیلی متفاوتی از زمانی که حالا شاید مثلا ما اگر بودیم 12-13 سال پیش که حالا تقریبا شرایط شما رو داشتیم و شاید خیلی متفاوت بودش، دید شما خیلی بازتر شده. ولی اصولا یک چیز رو از الان ببینید، حالا برای ما یکم بیشتر و برای شما شاید یکم کمتر، سرعت تغییرات دور و بر ما انقدر زیاد هست که یه جوری ما در این تغییرات حل میشیم. یعنی شاید اگر 5-6 سال پیش تصور این دوره‌ای که ما الان داشتیم و بهتون میگفتن بله اینترنت اینجوریه وضعیتش، دسترسی به اطلاعات اینجوریه، شما با تلفن همراهتون خب به این چیزها دسترسی دارید، هیچ مشکلی نداره، یه فضای ترسناکی برای شما شاید تو ذهنتون میاد. ولی انقدر سرعت تغییرات بالاست که همه ما رو داره تو این تغییرات حل میشیم بدون اینکه بخوایم، فقط یه حرص و ولعی داریم که از تکنولوژی جدید استفاده کنیم. ولی سوال اصلی اینه که این تکنولوژی چجوری دیولپ دارن میشن، چجوری دارن اصلا، چرا یک تکنولوژی پیشرفت میکنه یک تکنولوژی از رده خارج میشه، تو رقابت تکنولوژی ها چه اتفاقی میفته. ما سعی میکنیم که تو این دوره، حالا این وقت خیلی کوتاه، کمی به این سوالات جواب بدیم. یک سری سوالات دیگه هم هستش، یک سری مسائل دیگه هم هستش، شاید نیاز باشه شما باهاش آشنا بشید. یکی چیزی که حالا من دوست دارم بیشتر شما با این فضا آشنا بشین، مفاهیم کارآفرینیه. یعنی شما دوست دارین در آینده چی کاره بشید، دوست دارید چجوری اون رویاهای خودتون در چی میبینید. مسلماً الان هر کدومتون یه رویاهایی دارید به عنوان یه استاد دانشگاه، به عنوان یک پژوهشگر. خیلی از شما شاید خودتون رو هد یک پژوهشکده ببینید که توش کارهای علمی میشه، فعالیت‌های علمی داره، خیلی در حقیقت از این دست فعالیت‌ها هستش، یا نه خودتون رو به عنوان مثلا یک سیاستگزار می‌بینید، به عنوان یک استاد دانشگاه می‌بینید. تلاش داریم که این ذهنیت‌های شما با واقعیت‌های موجود یکم نزدیک بکنیم و ایشالله همونطور که خدمت اولش گفتم سعی کنیم یکم این پازل ذهنیتون رو چند تا تیکش رو حداقل راهنمایی کنیم که شما بتونیم بعداً پر کنیم و یک تصویر خیلی درست از فضا داشته باشید. وایت بورد ندارن اینجا، یعنی تخت متحرک هم ندارن. نه ویدیو پروژکتور ها تخت بورد تخت بورد بس کنیم. معلومه زیاد تکنولوژی زده شدن دیگه، اصلا فقط دیگه با کامپیوتر و وایت‌بورد تا ما ولی خب هر کیم بوده خلاقیت پوز داشته مثلا. خب 50% اولش حل شد، 50% دومش رو ماجیک.
حالا
من یادم رفت، البته ای زحمت کشیم، من یادم رفت، البته من قبل از اینکه بیام یه تقریبا اطلاعات مختصری در مورد دوستان گرفتم کلیت. حالا دو تقریبا کلاسایی که هستن، مقطعی که هستن، حالا من خودم معرفی کنم. من امیرحسین برنایی هستم، تقریبا دیگه اگر مشکلی پیش نیاد انشالله دیگه امسال آخرین ترم تحصیلاتم هستش، دکترام تموم میشه انشالله. رشته‌ای که مطالعه کردم مهندسی شیمی بودش، یه جورایی از اول شاید شناخت خیلی زیاده نسبت مهندسی شیمی نداشتم، ولی خب به واسطه علاقه که به شیمی داشتم وارد مهندسی شیمی شدم و حالا خیلی خوشحال هستم که با این رشته آشنا شدم و بودم. اما دوره‌ای که الان هستم در خدمت اصلا ارتباطی به این مسائل نداره. دوره عنوان کلیش مالکیت فکری هستش. دلیل اون هم همین سوالاتی بوده که تو ذهن من هم مثل شما شکل گرفته بود. دنبال کردن این سوالات منو رسوند به حالا این در حقیقت کار و یه بخشی از فعالیت‌های حالا مطالعاتیم و کاری خودم در این حوزه هستش. حالا با دوستانی که داشتم شرکتی توی این حوزه تأسیس کردیم و یک سری خدمات رو به ستاره نانو ارائه میدیم. ما دنبال چند تا پاسخ‌دهی کلی به چند تا سوال برای شما هستیم، سعی می‌کنیم ارتباطش با هم پیدا کنیم براتون. یکی اینکه واقعا مالکیت فکری چیست؟ و حالا توضیح بدیم بهتون که اصلا میگیم یک اختراع، ثبت اختراع یعنی چی، پتنت یعنی چی، اصلا نوآوری یعنی چی تو این دنیایی که دیگه تقریبا شاید یکی بگه مگه چیزی مونده اختراع نشده باشه، یا مگه میشه به فکر ما برسه مثلا به فکر خارجی ها نرسیده باشه. چجوری ما میفهمیم یه چیزی نو هست، نو نیستش، اختراع هست، اختراع نیستش؟ خب یه سوال کلی‌تر دیگه هم بریم، این که چگونه از اختراعات، از کارهای علمی پول تولید میشه. برای ما که توی کشور نفتی زندگی کنیم شاید غیر قابل تصور باشه، چون سازوکارش خب خیلی مدت طولانی در ایران وجود نداشته باشه و خیلی از کشورهای نفتی و کشورهایی که به این شکل منابع مالیشون از این راه ها تأمین میکنن، همچین چیزی وجود نشه. یه بحثی روی راه های تجاری سازی داریم، اصلا چگونه یک تکنولوژی رشد میکنه، چگونه یک تکنولوژی یک تکنولوژی دیگه شکست میده. الان اثری از دیسکت های قدیمی فلاپی، حالا فکر کنم شما فقط روی کامپیوترها شاید هم دیده باشین، تو خونه هاتون هم اون روزی هم که کامپیوتر خریدین فلاپی آف شاید نبسته باشین روی سیستماتون. اون کجاست؟ VHS ها کجاست؟ نوار ها کجاست؟ الان CD، تکنولوژی CD، DVD و بلوری چرا سه نسل متفاوتن؟ چه اتفاقی براشون میفته؟ که اینا در چرخه عمره فناوری براتون سعی میکنم توضیح بدم. یه بحث دیگه هم که شاید حالا اگر برسیم، مباحث کارآفرینیه. کارآفرینی اصلش اینه که خب شما به عنوان یک محقق، یک پژوهشگر، یک دانشمند، یعنی اینایی که میگم حالا به صورت ابراق نمیگم، خب شما دانشمندان جوان هستین که مسلماً یه بک‌گراند خانوادگی همتون دارین، یعنی حالا تو خانواده خودتون یا برادران بزرگتر یا کوچیکتر یا دادی در خودتون، حالا کوچیکتر که دیگه نه، بزرگتر یا اعضای فامیلتون که حالا تو دانشگاه خوب تدریس میکنن یا دانشجو هستن یا در کشورهای خارجی رفتن میکنن، یعنی این فضاها براتون آشناست. احتمالا خب خیلیاتون از الان زبان خارجیتون رو خوب فرا گرفتین و شاید بخش از کارتون رو از الان توی خارج از کشور حتی ببینید برای ادامه تحصیل به واسطه بک‌گراندی که دارید. خب این کمک میکنه که یک تصویر درستی هم داشته باشیم برای تصمیم گیریتون در آینده. مباحثی که هم پراکنده است، وقتا خیلی کنانی من حالا چقدرش میتونم بهتون بگم، یه بخش زیادیش هم به قیافه‌های شما ربط داره که ببینم رفت خوابتون یا خوابتون هم حال دارین، دوست دارین، حال ندارین، خسته این، خسته نیستین، بیریم جلو تا باید چی میشه. هر جا هم دوست داشتیم بچه ها سوال کنین، هر وقت هم خسته شدین خواستیم بریم بیرون آبی بخورین، آبی به دست صورتتون بزنین راحت باشین، مشکلی نیستش، دوستانه برخورد میکنیم، مشکلی نداره. فقط خیلی سرتون نمیاد عقب که قطعا خوابتون میبره تو این گرما. خب وارد بحث جدیمون بشیم. ما دارایی ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، دارایی های ملموس و ناملموس. خب دارایی ملموس چیه؟ پول، ملک، خودرو، سرمایه، بورس، چیزی که شما از لحاظ اقتصادی میتونید ولیوشو براش تعیین کنید، یعنی شما ارزش این دارایی رو میتونید به راحتی تجزیه بکنید، با یک تماس راحت میتونید بفهمید که قیمت طلا چقدره، ماشین چقدره، مشخصه برای شما. خب اما میشه گفت تقریبا از 5-6 قرن پیش یه بحث دیگه‌ای به نام دارایی‌های ناملموس در جهان شکل گرفت که اصطلاحا بهشون دارایی فکری، اینتלקچوال پراپرتی. این مبحث از اینجا ریشه زد که خب من نوعی صنعتگر تو اون زمان اومدم یه فرم خاصی از مثلا شیشه رو ساختم، یک مثلا جام شیشه‌ای ساختم، یا اومدم یه جام سفالی با یه شکل خاص ساختم، یا به یک فرمول رسیدم که مثلا برای جداره توپایی که اون موقع ساخته میشد توپ من مقاومتره، یعنی میتونم باروت بیشتری توش بریزم، بعدش انفجار قوی‌تر و برد بیشتر در این ضخامتش ثابت، یا یه آلیاژی که خب فولادی تولید کردم یا فلزی تولید کردم که شمشیر من قوی‌تر شد. این فرمول برای من یک دارایی حساب میشه. چرا؟ چون آهنگری بغل من این فرمول رو نداره، نمیتونه شمشیر رو خوب بسازه، نمیتونه توپ خوب بسازه، پس کسب و کار من خوبه، کسب و کار من به واسطه انبار مواد خام من نیست، به واسطه اون فرمولی که من با زحمت بهش رسیدم. این فرمول، این تر، اینها برای من داراییه. حالا یکی بیاد از این کپی برداری کنه به این فرمول دست پیدا بکنه،
کسب و کار من رونق میفته.
خب در قدیم وقتی همچین شرطی پیش می اومد،
تنها راه حفاظت ازش این بودش که
مثل قدیم که دارایی ها رو توی حالا گاو صندوق ها یا جای
می‌ذاشتن، این هم پنهان کردن بود.
یعنی شما مجبور بودید که علم خودت رو پنهان کنید تا کسب و کارتون از بین نره. خب این سازوکار بزرگترین مشکلش به نظرتون کجاست؟
این پیشرفت نمیشه.
دقیقا جلوی پیشرفت علم گرفته میشه. دقت داشته باشید که کلن از یه تقریبا قرن 14-15 که یک حالا تغییر جامعه شناسی، یعنی شما بچه باید همیشه، من خیلی توصیه هم اینه که الان خب وقتاتون خیلی آزادتره، احتمالا تو مدارسی هم که هستین شاید الان تدریسی بچه ها تاریخ علم و تاریخ جامعه شناسی رو همزمان با هم بدونید. هیچ وقت این دوتا اصلا جدا نبودن. اصلا چه شد که سرعت رشد علمی در جهان شروع شد؟ اصلا چرا علم اینقدر رشد کرد در کشورهای حالا اروپایی؟ در غرب چه اتفاقاتی افتاد؟ نگرش آدم ها چه تغییری کرد؟ اومدن به چه سمتی که اینقدر سرعت رشد علم زیاد شد؟
یعنی از یک نقطه به بعد یک در حقیقت جدایشی ایجاد شد بین مثلا حالا داشتن علم، یعنی تفاوت کسی که علم داره یا تفاوت کسی که علم نداره. خیلی ساده است. مثلا شما نگاه کنید کسایی که تونستن کشتی های قوی تر و توپ های بزرگتر بسازن ثروتمندتر شدن. مثلا شما ببینید در یه بره از تاریخ اسپانیا، پرتغال و انگلستان سه کشوری بودن که یک مستعمرهای زیادی داشتن و در نهایت کسی از این کشورها اوضاعشون بهتر شد و یه سری کشور افول پیدا کردن. شما به این نگاه کنید این دقیقا رو همین تفاوت هاست. کشتی های بزرگتر، توپ های بزرگتر، اسلحه های بهتر، مستعمره بیشتر، استثمار بیشتر، منابع مالی بیشتر. شما حتی ببینید که یک زمانی منبع درآمدی مثل از این کشورهایی که الان به قول معروف ادعاشون گوشه فلک رو تر میکنه راهزنی دریایی بوده به واسطه همین کار. حالا خیلی بحث و بچه رو پراکنده میشه ولی حالا ما رو ببخشید که حالا خیلی دستبندی نمیخوایم چی کنیم که شاید لازم باشه این بحث ها. حتی بچه این داستانی مثلا سنبا، داستان نمیدونم علایدین، مثلا بغداد رو نشونه، یک همیشه دقت کردی این فیلم ها رو یه چیز اعجاب انگیزی از دنیای شهر نشون میدن. پر رمز و راز، پر رمز و راز نبوده، اونجا انقدر پیشرفته بوده از نظر اونها، سیستم آبیاری بوده، سیستم فاضلاب بوده، شهریت بوده، سیستم های داخلی شهری وجود داشته، ثروت و مهمتر از همه ثروت
گنج های افسانه‌ای در دنیای شهر وجود داشت قبل از اینکه حالا وارد بشه و بخش زیادش به غرب منتقل بشه.
تصاویر خیلی عجیب غریبی نشون میدن از مثلا بغداد، یه شهر رویایی، نمیدونم استانبول، تهران، مثلا فارس، مثلا اصفهان، هند، از این جور تصاویر. شما نگاه کنید که کتاب‌های قدیمی هست، مثلا داستان‌هایی که می‌بینید مثلا شهرزاده قصه‌گو که یه فیلم آمریکا تر معروف ساخته شده، همچین تصاویری ازش کرده.
خب کم کم با تغییر نگرش جامعه شناسی که پیش اومد تو اروپا و آمریکا این بحث پیش اومد که خب ما باید علمگرا باشیم، تجربه گرا باشیم و تولیدات علمی شکل گرفت. ببین فعلا ما داریم فقط در مورد علم صحبت می‌کنیم، اصلا در مورد فناوری صحبت نمی‌کنیم.
فناوری چی بود؟ همون کاری که صنعتگرا می‌کردن.
صنعتگرا میومدن یه سری چیزا بر اساس تجربه خودشون تشکیل می‌کردن، می‌ساختن و خب حالا اونی که بهتر بود موفق‌تر بودش. یکی شیشه گلی مثلا یه شهر چرا معروف بود، یکی فرش مثلا یه شهر چرا معروف بود، یکی نمی‌دونم سفال یه شهر. اون صنعتگری بودی که با اون فرمول رسیده و به هر حال تو منطقه پخش شده و اونجا مرکز ساخت این چیزا شد. اما همونطور که گفتید بزرگترین مشکل ما این بودش که خب علم پیشرفت نمی‌کرد. پس مثل هر چیزی که برای دارایی‌های ملموس یک سندی هستش، ما سنده قدیمی داریم که نشون میده مثلا این ملک برای کسی بوده، این زمین برای انقدرش برای این کس بوده، نوشته بوده. کم کم به این پیشرفت رسیدن که آقا دارایی های فکری هم باید دارای سند باشه. دیگه تقریبا از قرن 15 هم 16 هم به صورت لوکال شکل گرفت این مسائل توی انگلستان، توی حتی قدیمی ترش ایتالیا. حالا ایتالیا که میگیم مثلا اون دقیقت حکومت ونیز، چون حالا ونیز اونجا شیشه گرای خیلی خوبی داشت، مثلا اون کاری که انجام میدادند گفتن آقا کسی اگر میخواد کپی از این کار بکنه یا از این طرح بکنه یا نباید بکنه، یا انحصارا برای فلان کس هستش، یا حالا مثلا پرداختی به اون طرف داشته شد. این نظاممندی آرام آرام شکل گرفت. اما آن چیزی که واقعا شکل گرفت در قرن 19 و 20 بود با تولید فناوری. یعنی شما ببینید تقریبا ما از زمانی که نیوتن اومد در قوانین اصلی فیزیک رو کشف کرد، بعد کم کم بحث‌های مختلف علمی، شاخه‌های مختلف علمی شکل گرفت، بعد ترمودینامیک شکل گرفت و در حقیقت آغاز انقلاب صنعتی با کشف نیروی بخار شکل گرفت. دیگه از اینجا به بعد شما میتونید بحث تکنولوژی رو درک کنید، پیدا بکنید، ببینید ریشه هاشو. فناوری شکل گرفت. فرقی که میتونه فناوری سریع پخش بشه و اولا از اینکه منتظر این که انگیزه مختلفی داشته باشن که کار علمی بکنن، این بود که این نظام ثبت اختراعات و حفظ دارایی ها شکل گرفت.
خب این مقدمه بودش که خدمتون گفتم. ما دارایی فکری رو یا دارایی های فکری رو به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. یکی پتنت هستش یا همون اختراعات، ثبت اختراعات. یکی بحث کپی رایت هست، یعنی آثار ادبی که وجود داره که الان گسترده‌تر شده و حالا نرم افزار هم در بر میگیره. یکی دیگه که حالا با گذشت چیز در حقیقت با گذشت زمان ارزشمند شد، علائم تجاری بود. چطوریه که مثلا من قدیما دیدین من عکس دونم تبری که مثلا یه خروس کنارشه، یادیم همچین چیزه قدیمی هستش، مثلا نوشته مثلا جوادی اصل، مثلا یه صنعتگری توی زنجان بوده که مثلا چاقوهای خوبی میساخته، همچین آرم برای خودش تعریف کرده رو تمام چاقوهاش میذاره، یه چاقوه قدیمی خیلی قدیمی یا که مثلا اینه همچین ترهای روش هست یه جایشی شد. یا همین الان رو فرشه چون بعضی جاها مثلا این خواهید از گلش یه تحت میبینید مثلا نوشته مثلا کارگاه بافندگی فلانی. اینها تبدیل شدن به علائم تجاری. علائم تجاری همتون میشه نه، شما وقتی یه چیزی روش علامت ناک آدیداس باشه، خب میگه برای کارخونه ناک و این داره ارزشه، یعنی این برند ارزشمند شده خودش. برای چی دیگه میگن مثلا نمیان از کارگاه مثلا چه میدونم لباس دایی کسی تقلب نمیزنه، ولی همه مارک نایک و آدیداس رو لباساشو میزنن، حتی اگر مثلا توی چهار جمهوری داره تولید میشه. چرا همه شما لباسی نمیبینید که تقریبا یک مارک معروف لباستون نباشه؟ یک مارک وجود داره، این ارزشمند شده. حالا یکم پیشرفته تر شده اوضاع، اینا به این نیازهای اجتماعی بوده که کم کم جزء دارایی فکری داره اضافه میشه. الان در حال حاضر طرح بوتی شکل فرم شیشه، مثلا برای کوکاکولا ما یک فرم شیشه داریم، طرح بوتی داریم، اینها الان اینها هم جزء مالکیت فکری اومده. یعنی زدن طرح مشابه بوتی یا شیشه کوکاکولا فقط در انحصار کوکاکولا است. حتی مثلا فرم اون استرایه یا مواد شوینده هر شرکت چی میکنه و هی داره هر روز بیشتر میشه. الان به نظرتون آخرین چیزی که هست چیه؟ اون دیزاین پتنتی که هست عقب بوده، اون هم بوده. الان داریم جزء برند ها صحبت میکنم، اصلا وارد پتن نشدیم، اینا حالا بحثه آخر ما باید کانال پتن باز کنیم. ملودی که رو گوشیتون هست
اپل ملودیش ثابته، سامسونگ ملودیش ثابته، سونی اریکسون یه ملودی داره. دیدین که کشورز تمام زنگای گوشی ها اون ملودی خاصه که برای اپل بوده. این الان در اختیار خود اپله. حتی در آینده ممکن رایحه ها همینطور باشه، یک بو مشخصا برای یک محصول. اینها همه جزء دارایی فکری اون شرکت میشه، یعنی شما استفاده از اون ممنوعه و پیگرد قانونی داره.
خب ایران و چین و کشور خیلی این بحثه هستش، یعنی شما تو آمریکاش هم دعوای زیادی روی این هستش، حالا به اونا هم اگر وقت برسی میرسی.
حالا ما بیایم کلا رو اختراعات صحبت کنیم بچه ها. ببینید اختراعات به عنوان موتور نمیشه گفت، حالا کلمه موتور چه نیستش. اختراعات باید از دو جنبه بهش نگاه بکنیم، یکی همین ایده هایی که شما گفتی، ایده هایی که وجود داره، یکی هم وسایلی که ساخته میشه. در قدیم استفاده ساخت وسایل خیلی مطرح بود، یعنی شما فیلم هایی که مثلا برای دهه مثلا زمان 1850-60 آمریکا نشون میده، مثلا میده که یه نفر زندگیشو گذاشته روی یک اختراع، هی پول قرض گرفته، هی ساخته، مثلا یا موفق شده یا موفق نشده. ایده هم خیلی ساده است. میبینید بچه ها مهندس های قدیمی خیلی مهندس نبودن، افراد خلاق بیشتر مهندسان دروس و مهندسی نبود، افرادی بودن که علمی بودن، یعنی چون مهندسی اصلا شاخه مهندسی وجود نداشت اون موقع. اما مهندسی میشه گفت دیگه از 1750 به بعد شکل گرفت. ایده هاشون رو در حقیقت پیاده سازی میکردن، افراد خلاقی بودن که ایده هاشون رو پیاده سازی میکردن و به یک دستگاه میرسیدن. خب دستگاه اون موقع خیلی ساده بود ولی در این سادگی خیلی کارا بود و افراد خیلی زیادی مثل یک معدن گنج وارد این بحث شدن، دنبال به قول من طلای ساخت یک دستگاه، رویاهایی که داشتن برای ساخت دستگاه استفاده کردن شدن. به واسطه اون کم کم نظام ارزیابی که واقعا آیا این نوآوری یا اختراع دست اول هست یا نه کم کم شکل گرفت. سوال اصلی این بودش که دو نفر می اومدن گفتن که همزمان یا حالا با یه فاصله زمانی گفتن که این دستگاه رو ما ساختیم، اعلام میکنم آقا فلان چیز رو ما ساختیم. بعد دعواشون میشد، گفتن مثلا ما اینو حالا جاروبرقی که برای مثلا 1850 ما هم بیانو قدیم تن مثلا دوربین عکاسی یا دستگاه ساده تر یه نوع مثلا فنربندی برای مثلا سیستم زیر مثلا قطارها یا حتی مثلا کالسکه ها. دعوا میشد اون آقا من ساختم اینو، اون گفت نه من ساختم، شما دارید مثلا حقوق من زیرپا میارید یا تو اصلا اطلاعات منو دزدیدید. بعدن نظام شکل گرفت به نام نظام ثبت اختراع در آمریکا و وظیفه‌ش هم به سازمان United States Patent and USPTO Patent and Trademark Office سپرده شد. این سازمان وظیفه این بودش که مبنا رو قرار داد برای این که آقا جون تو میگی زودتر ساختی، شما میگی زودتر ساختی، کدومتون زودتر اومدی پیش من ثبت کردید. مبنای اختراعات و بررسی نوآوری این بودش که یکی بیاد در این سیستم ثبت بکنه. خب اوایل خیلی خوب بود، اوضاع مشکل نبود، مثلا 1900 و 1750-60 فکر کنم 1793 مثلا قانونی که در آمریکا برای این بحث تصویب شده بود این بودش که یه نفر میاد یه دیسکریپشن از کارش می‌نویسه، یک توضیحاتی میده، حالا اگه تصویری داره تصویر از کارش رد می‌کنه، در یه فرم‌هایی که داره اونو میاره اونجا چک می‌کنه، $30 پرداخت می‌کنه، 1793 معادل $1000 تو سال 2006 میشه، مبلغ اصلاً کمی نیستش، پرداخت می‌کنه و حقوق اون اختراع برای اون میشه. حالا میگیم حقوقش هم چی هستش. سالی مثلا 20 تا پتنت می اومد، خب اوضاع خیلی خوبه، هیچ مشکلی نیست، شما میگین فقط میذارین تو قفستون رو چه میگین. مشکل کم کم شکل گرفت، این که یک، حالا تعداد کم کم داره زیاد میشه، سالی 1000 تا که الان همین الان 1,000,000 پتنت فقط در نوبت بررسی در USPTO هستن، فقط در نوبت بررسی. انگار مثلا شما دم در 1,000,000 نفر سر وایستن که تازه بیان فقط مدارکشون رو بدن، اون ممتن شروع کن مطالعه کردن. مشکل بعدی که شکل گرفت چی بود؟ این که آقا جون حالا تو میگی این اختراع، شما میگی این اختراع رو من انجام دادم. یک، حالا شما میگی من نوآوری دارم، درست، حالا فعلا من آرشیوم خالی، اصلا چیزی ندارم، درست برای شما، ولی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه شما باید بگین که این کار قبلا انجام شده یا نشده. مشکل اصلی اینجا شروع میشه که نوآوری شما یا واقعا نوآوری بوده یا نه، اختراع شما واقعا اختراع بوده یا نه، واقعا قبلش کسی کار انجام داده یا نداده این کار. خب مجبور شدن یه سری قوانین بذارن، یه سری ویژگی ها برای اختراع بذارن که واقعا بشه یک اختراع ثبت کرد یا نه. 4 تا ویژگی برای یک اختراع گذاشتن، پتنت. یکی نوآوری، یکی گام صنعتی، بخش کاربرد صنعتی، یکی گام ابتکاری، 4 میشم افشای کامل. خب نوآوری یعنی چی؟ یعنی کار شما نو باشه، قبل از این ایده یا این محصول توسط هیچ کسی دیگه تولید نشده باشه. کاربرد صنعتی داشته باشه. کاربرد صنعتی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی این که من مثلا نیومدم شانسی بدون اینکه بتونم تکرار کنم یه محصول رو تولید کرده باشم. مثلا خط تولیدم یه مشکل داشته، یه قطره یه شکل خاص تولید کرده، یا مثلا اشتباهاً 4 تا ماده رو هم ریختم بدون اینکه بدونم درصد ترکیب مواد چی بوده. یه ماده تولید کردم، ماده خوبه، ولی تموم بشه دیگه تموم شده. یه ماده که مثلا مثل طلا میکنه، ولی این شیشه تموم بشه تموم شده، چون من فرمولاسیونشو ندارم، این قابلیت پتن شدن نداره. یکی دیگه گام ابتکاریه. گام ابتکاری داشتن یعنی چی؟ یعنی که آقا جون مثلا من یه وسیله ساختم که مثلا این میز یه شیبی داره، این قلم رو وقتی میذارم این بالا مثلا دل میخوره میاد پایین، میفته پایین میخوره روی شاسی، مثلا یه چراغ روشن میشه. این بدیهیه دیگه، بدیهیه. یعنی اللحاظ فنی من کار شاقی که نکردم. خب این که جاذبه زمینه، اونم که یه دکمه هست، حالا این بیفته پا بخوره یا هرچی بدن چراغ روشن میکنه. بدیهی بودن یکی از، حالا خودشم اینایی که میگم من در حقیقت تعاریف متقن علمی یا ثابت ندارن، همه سلیقه. یعنی شما پتنت ها بر اساس سلیقه هنوز بررسی میشه، بعد از خودم مثلا 400 سال، یعنی سیستم خاصی برش وجود داره که شما بگید 100% اینو داره به صورت در حقیقت مثلا سیستماتیک بررسی میکنه. مثلا من نشستم میگم این کار تو بدیهی هست یا بدیهی نیستش. مثلا من اومدم حالا یکم مثلا جدیدتر، مثلا من یک واکنشی رو داشتم که آغازگرمون مثلا پرمنگنات پتاسیم بوده، این واکنش شروع میشه به عنوان یه اکسنده، حالا یه اکسنده دیگه مثلا آب اکسیژنه بهش میزنم، بعد میگم که در این فرمول، در این پروسه شیمیایی، در فلان قسمتش به جایی که پرمنگنات بزنم آب اکسیژنه زدم. آقا جون این کار شما که چیزه، اون اکسنده است، اینم اکسنده است. خب بدیهیه تو این اکسنده رو با اون اکسنده عوض کنی، بالاخره واکنش شکل میگیره دیگه. حالا ممکنه یه تفاوتایی داشته باشه، پس این کارهای بدیهی قابلیت پتنه. اما افشای کامل، ببینید بچه‌ها، فرق اون چیزی که ما به قول من مختلف به جامعه داده و جامعه به مختلف نیست، دو سری است. مختره اومده تمام اطلاعاتش رو توی اسناد پتنت که فیلی در اختیار همه هستن، شما الان یعنی میتونید از اینترنت پتنت ها رو دریافت کنید برخلاف موالات، افشای کامل کرده و شما میتونید به عنوان اسناد علمی خیلی خوبی دسترسی بهش داشته باشید. ولی شما اون وقت جامعه به این آدم چی داده؟ اینکه آقا هیچ کس غیر از تو حق استفاده از اینو نداره. یک حق دو سویه است. من اطلاعاتمو در اختیار جامعه میذارم، جامعه به حقوق من احترام میذاره. خب
این ویژگی های پتن. ولی خب الان هنوز من فکر میکنم که شما تصویر درست یا پتن نداره. مثلا پتن یعنی چی؟ مثلا چی هستش پتن؟ چی بچه
هر چیزی که این چهار تا
شرط داشته
باشه
یه
ایده باشه.
گواهی ثبت اختراع. گواهی ثبت اختراع. بنویسید دیگه تکنیکش رو که میگیم بنویسید.
گواهی ثبت اختراع. خب ایده ها دیگه
گواهی ثبت
اختراع به نام الله دیگه
مالکیت خب بچه از این چجور پول در میاد؟ حالا بریم جلوتر. حق انحصاری دیگه. نظری بچه ها خانوما حالا بخش زیادی از چیزایی که شما گفتین کارکرد و توصیف پتنت هستش. بچه پتنت در حقیقت همونجور که خدمت رو بکنم یه تعریف خیلی ساده داره. امتیازیست که جامعه از طریق نهادهای قانونی مثل USPTO مثل سازمان ثبت اسناد ایران به شما میده در قالب چی؟ همون گواهیه که شما میگید. به شما میدهد که در ازای افشای کامل شما حق انحصاری تولید، فروش، توزیع این محصول یا ایده یا پروسه یا هر کدوم از اینها را به شما میدهد. بچه ببینید یک نکته خیلی ضعیفی رو این قضیه هسته. شما نمیخوام خیلی وارد بحثی فنی چی بشیم. شما خیلی دوست دارم شما یه شکل کلی از این داشته باشید که اصلا یه همچین چیزه همچین روابطی در جهان وجود داره. اینا هستش که فردا برسن میگن سامسونگ از اپل شکایت کرد، اپل از سامسونگ شکایت کرد. یعنی چی؟ دعوا سر چیه؟ یعنی دارن روی چی دعوا میکنن؟ چه قدم بود چقدر پول دارن صحبت میکنن؟ حالا و بعدن شما بدونید که آقا جون رابطه تولید علم به تولید تکنولوژی و به تولید محصول اینا ارتباطاتشون چیه؟ ایران که الان خوب داره علم تولید میکنه، چرا تکنولوژیش خوب نیسته؟ چرا فروش دانش بنیانش خوب نیسته؟ حالا به اینا میرسیم. بچه یه نکته خیلی ظریف هستش. بچه پتنت معنیش این نیستش که شما حق دارید و فقط شما مجبورید اینو تولید کنید. حالا این ایده، این پروسه، این محصول، هر چی. پتنت اینو نمیگه ها. پتنت میگه آقا غیر از تو هیچ دیگه حق نداره تولید کنه. حالا تو دوست داشتی تولید کن یا میتونی تولید کن یا نمیتونی تولید کنه، چه بحث دیگه است. بچه بحث اختراع و بیزینس و تجارت رو با هم قاطی نکنید. هیچ ارتباطی به هم ندارن، به این شکل ارتباط مستقیم با هم ندارن که من چون یک پتنت دارم پس پولدار هستم یا یک صاحب مثلا یک کارخونه هستم. آقا شما 10,000 متر زمین مثلا ما بخشنده تر از نکنیم 100,000 متر زمین وسط کویره لوت داریم مثلا به درد بخوره سندش هم داریم با یه متر زمین مثلا توی شهر خودتون عوض میکنن یا نمیکنن مثلا کسی. پس پتنت خوب و بد داریم، ایده خوب و بد داریم. پس ببینید یه سری از ایده ها ممکنه به درد بخور باشه، ممکنه به درد نخور باشه، ولی اینکه شما بهش ثبت کرده باشید. بله مثلا من دستگاهی ساختم که مثلا قابلیت شکستن مثلا دونه های مثلا یک گونه خاص گیاهی توی وسط جنگل های آمازون درختش هم در میاد. اون دستگاهشو من ساختم. خب خسته نباشید مثلا به چه درد میخوره؟ من دونه شو از کجا بیارم که اینو بشکنم؟ دستگاهت خیلی خوبه، ولی دونه شو ندارم. بفرض شکوندم توش چی هست؟ مثلا پوکه بخوره شما یا مثلا یه چیزی به درد نخوره.
خب ساختی که ساخته، خب خسته نباشید، آفرین خلاقی، به چه درد من میخوره، پول از کجاش در میاد؟ پس بچه ببینید ایده های خوب و بد، تازه در مورد ایده صحبت کنید نه در مورد محصول، یه بحثیه که باید شما بدونید. تازه ما رسیدیم الان به ایده خوب و بد که تونستیم ثبتش کنیم، یعنی الان ما تازه رسیدیم به لبه ادبیات تکنولوژی. حالا بچه چجوری تکنولوژی تولید میشه؟ قدیما این شکلی بودش که خب دانش و تکنولوژی خیلی تو هم بودن بچه‌ها، یعنی یک دانشمند یک صنعتگر خوبم میتونست باشه، یک مهندس خوبم میشد. شما همین اسامی که چیز میکنید، مثلا لاوازیه، نمیدونم آماگات، یاد نمیدونم توی درساتون تو نور اسامی دانشمنده یا فرموله یا قوانینی که به اسم افراد هست، حالا نیوتن که جای خود از بگیم، مثلا ماکسویل، حالا ماکسویل که جایی در کوانتومه، اون که حالا چون ادبیات تکنولوژی نبود خیلی نمیتونیم چی بکنیم، وگرنه جایگاه چیزی داشته. تو بحث ترمودینامیک، تو بحث نور، بچه ها قوانینی که هستش، بچه ها اونا همه شما خیلی دارم میخوام مثلا بگیم چی رو بخونیم، قانون هوک برای فنر، بچه ها اینو میدونیم کیا بوده؟ نه من تاریخ علم چقدر بچه ها مطالعه کردن، اصلا علاقه دارن؟ اصلا میدونیم چی بوده؟ بچه ها واقعا برش وقت پیدا کنید، بچه ها واقعا بخونید، خیلی کمکتون میکنه. منبع کتاب تاریخ علم، معروف ترین کتاب تاریخ علم، اسمش هم کتاب تاریخ علمه، شکل‌گیری اون مختلف و دانشمندانی که این علمو پیشرفت توسعه دادن نوشته. و بچه ها مثلا شما اگر بدونید که مثلا روز اول ترمودینامیک چجوری شکل گرفت خندتون میگیره الان برماست، ولی باید بدونید چه زحماتی پای علم و دانش ترمودینامیک بودیم. فکر کنم بچه دوم نه ولی سوم نه خوندین دیگه. ترمودینامیک یعنی چی اصلا بچه ها؟ اصلا ترمودینامیک چجوری شکل گرفته بوده؟ چرخ گرما، گرما، انرژی، صورت‌های مختلف، اینا برای ما خنده‌دار دیگه. در صورتی که برای جزء پیشرفت این نظریات زحمات کشیده شده. یعنی بچه‌ها روز اول همین لاوازی و همین افرادی که گفتن که توی ترمودینامیک که صاحب نظر بودن در زمان خودشون، اول می‌بینیم گرما چی مطرح میشه. گرما مثلا یه جسمه. جسمه. یعنی خارج میشه از جسم و وارد میشه. سرما هم نوعی جسمه. سرما و گرما جسم میدونستن. بچه ها میبینید از کجا، از چه ظلماتی ما الان به این در حقیقت دانش قوی و محکم و به قول ما پرمایه رسیدیم. همین شما ببینید لاوازیه رو بخونید، ببینید چه جوری چیز کرده در حقیقت. مثلا لاوازیه کی بوده؟ لاوازیه حالا اون دقیقاً لاوازیه، چون لاوازیه فرانسوی که تو انقلاب کبیر رو دارن بچه ها، این دقیقاً یعنی بچه ها این همین آزمایش تجربه گراییشون بود که حالا رسید به چیز. بچه ها ببینید مثلا لاوازیه که این کار رو میکرده یا هوکی که چی بوده، اینا اکثرشون بچه ها طبقه اشراف و ثروتمند انگلیس و فرانسه بودن. یعنی اصلا میگفتن که غیر از مثلا دانشمندان اشراف نباید بیان تو علم، بقیه مثلا افراد درجه دو میدونستن، مثلا آدم هایی که مثلا موقعی خوبی یاد بگیم با این افکار بودن که اتفاقا خیلی هاشون هم مثلا کسی که چی بودن تو انقلاب کبیر فرانسه، خیلی از این دانشمنده که ما میشناسیم اعدام شدن با گیوتین، همشون گردنشون قطع کردن. ببینید اونها میخوام بگم که علم و تکنولوژی اون موقع اصلا با هم بوده. علم یعنی تکنولوژی، یعنی رسیدن به مثلا همین واکنش شیمیایی، واکنش شیمیایی یا کارهای بزرگی که در حقیقت افرادی مثل تو حوزه در حقیقت الکترونیک انجام شد، واکنش شیمیایی که تو الکتروشیمیایی کش شد، ولت نمیدونم ازم به خدمتون، جیمز وات، افرادی از این دست کارهای که انجام دادن، همون تکنولوژی و فناوری با فناوری و علم یکی بوده. ولی الان بچه دیگه جدا شده، علم و فناوری از هم جدا شده، شاخص هاشون هم متفاوته. بچه شاخص علم در جهان همین نوشتجات مقالات هستش. حالا مقالات هم که ما میگیم مثلا میگیم ISI، ISI اصلا چی هست؟
ISR یه مرکز یه دیتابیس بزرگ از اول در حقیقت یک سازمان بوده که مجلات علمی در حقیقت می اومدن عضو این سازمان می شدن، این در حقیقت مؤسسه خصوصی می شدن و اونها ایندکسش می کردن، یعنی بهش فهرست می دن و اعتبار علمی به اون مجلات می دادن که آقا این مطالبی که توی این مجلات چاپ میشه ارزش و پایه علمی بالایی داره. تو خب مثلا جانا
خودمون از کجا اومد اعتبار داشتیم که بگیم
قدمت؟ ببینید نیاز بچه، ببینید سوال خوبیه، همه اینها بر اساس ببینید من تاریخی که گفتم برای پتنت از کجا اومد، مثلا بهتون نیازشو بگم، آقا نشسته بودم مثلا اینجا یه ما نیاز داریم، نیازی هست به این، نیاز احساس شد برای بحث های علمی و مجلات علمی همین بوده. مشکلاتی که پیش اومد تو مثلا نوشته های علمی که مورد داوری نمیشد، ارزیابی درست نمیشد، مورد تایید نبود، بعد کم کم مثلا یک سازمان در خود مثلا بریتانیا شکل گرفت، کم کم با ارتباطات گسترده کشون مثلا به اروپا اومد، بعد کم کم ارتباطات باعث شد که این به آمریکا بیاد، ارتباط دوستو یه شد و کلن جهان دقیقت این ارتباط چیز کنه. اینا ارتباطات دولتی نیست بچه ها، اینها همشون سیده یک شرکت های یک مؤسسات که این شکل گرفتن، بعضا خصوصی هستن. خیلی از این چیزا مثلا برای ISR برای مؤسسه تامسون رویتر هستش، یه جورایی به همین رویتر خبرگزاری رویتر هم وصله. تیلور ان فرانسیس یکی از دیتابیس های علمیه، مثلا ساینس دایرکت الزویر، نمیدونم بچه اسم رو قاعدتا اصلا نشنیده باشین، ساینس دایرکت که خیلی معروف تر شده، مثلا اینا اینجوریه که در حقیقت به این دیتابیس های علمی تبدیل شدن. حالا به اونم میرسیم، بذار من یکم اینو سریع‌تر برم چون وقتم کم هستش. خب حالا به اینایی که بچه شما گفتی برسیم، پس یه گواهی به شما داده میشه برای ایده‌ای که دارید. ایده میتونه ثبت بشه؟ بله ایده هم میتونه ثبت بشه، ولی خب ایده رو ثبت کنید که چه شود؟ کلی هزینه کنید بچه‌ها. ثبت اختراع در آمریکا باشه به خاطر حالا بحثی که در جلوتر بهتون میگم هزینه زیاد داره. ما چیو باید ثبت کنیم؟ چیزی رو ثبت کنیم که برام سودآوری داشته
باشه. ایده خوبی باشه که مثلا یه شرکتی بعداً ازش استفاده کنه.
بعداً خیلی مهمه. حالا یکم تو جزئیات بهتون میگم. بین المللی که گفتید. بین المللی نیست. دقت کنید بچه‌ها. ثبت اختراع الزاماً در هر کشوری که شما می‌خواید در اون محدوده جغرافیایی که می‌خواید استفاده کنید بشه. یعنی اگر من اختراعی در کشور آمریکا ثبت کردم، حقوقش فقط در کشور آمریکا، یک قدم برم تو مکزیک، یک قدم برم تو کانادا، اگر اونجا ثبت نشه هیچ حقی وجود نداره. اختراعی که در هر کشوری ثبت میشه تو اون کشور فقط چیز داره. پس ببین، پس این اختراع یادتون باشه هیچ بین المللی نیست، ولی راههایی هستش برای اینکه مثلا همزمان شما در چند کشور بتونید ثبت کنید. حالا این بحثی که حالا ان شاء الله اگه علاقه من تر شدیم بعداً میتونیم در موردش.
این میشه رفت که مثلا توی سایت دیتابیس های یو اس پی تیو
خب این
چیزی که قرار ثبت شده رو ثبت کنیم، توی ایران ثبت کنیم.
بله کار میکنیم. اصلا من یه چیزی بهتون میگم، تا 3 سال پیش تا 4 سال پیش تو چین امروز مثلا پتنت ثبت میشه، تو آمریکا پابلیش میشه، چون 4 5 ماه طول می‌کشه که ثبت میشه تا چاپ میشه، مثلا میاد رو اینترنت، فرداش تو چین ثبت میشه. چین اینجوری بود دیگه، بعد اونها قوانین یه جوری کردن که منشه دیگه نمیشه انجام بدن. ثبت اختراع کار سختی نیستش بچه‌ها، مهم ثبت اختراع یک وسیله است بچه‌ها، هدف نیستا. هدف نهایی ما یه چیز دیگه است از ثبت اختراع. خب مالکیت فکری که درمش تو وقت فروش پتنت و خریدار شرکت. حالا بچه ها ما یه ایده خوب داریم، یه پتنت خوب داریم. در قدیم بچه ها دقت کرده باشی این بودش که مثلا میدونی فیلمه که یه چند تا بچه کوچولو بعد و نیمتر مثلا یه بابای داره، بچه ها تو هم میدولن و نمیدن میزن تو سرکله همون، یه بابا هم هست همش تو یه آزمایش هست، مثلا فیلم های قدیمی مثلا برای 150 سال پیش آمریکایی که نشون میده، یه بابا هم تو آزمایش چیزی میاد دود میکنه، نصف ساختمون منفجر میشه، نه چی، و همیشه فقیرن، هر چی هم پول دستش میاد بابای خرج کار علمیش میکنه به امید یه روزی. نه من فیلما رو نه زیاد دیدی یا نه مثلا وقت میکنین؟ خب این فیلما زیاد هستش، حالا تو چی پخش میشه تو رادیو سینما زیاد از این فیلما پخش میشه، حالا بگم برای شما هم هست بچه‌ها. عموم همینجور بوده، مخترعایی که فکر میکنن ایده های خوب دارن، علم خوب دارن، تکنولوژی میتونن تولید بکنن، مثلا ساخت یخچال ها، مثلا دستگاه چاپ، اینا همه هم اینجوری بوده. اینا از زندگی خودشون روی کار میذاشتن به عنوان اینکه یک اون ایده شون که به قول شما ایده هستش رو تبدیل کنن به یک نمونه اولیه. اصطلاحا بهش میگن چی؟ پروتوتایپ. پروتوتایپ، پروتوتایپ یعنی نمونه اولیه یک دستگاه. خب بعد بعدن بیان چهار تا سرمایه‌گذار پیدا بکنن. خب سرمایه‌گذار سرمایه‌گذار و این دستگاه رو بسازن. غایت نهایی ساخت استفاده از پتن و اختراع قبلا این بوده بچه‌ها. این مسیر بچه‌ها قربانی‌های خیلی زیادی هم گرفت. گوتنبرگ، الان شما همه تون به عنوان کی میشناسین گوتنبرگ رو؟ دستگاه صنعت چاپ. الان نامش به نیکی یاد میشه، ولی میدونین چه جوری مرد؟ تقریبا تا 99% دستگاهشو ساخته و داشت باش میخواست انجیل باش بزنه دیگه، چاپ کنه دیگه. انقدر پول قرض گرفته بود از یک نفر که نتونست برگردونه و به موقع مثلا دستگاهش تموم نشد، که اون فرد وقتی دیگه دستگاه تقریبا کامل شد اینا به دادگاه شکایت کرد و دادگاه تمام اموال و تکنولوژی صنعت چاپ رو به نفع اون آقا پولداره ضبط کرد و گوتنبرگ تو فقر مطلق مرد و حالش رو به قول من یکی دیگه برد دیگه. دستگاه رو ساخت داشت، تکنولوژی چاپ رو در حقیقت ساخت و برای اون شد. بچه ها خیلی از این اتفاقات توی دنیای تکنولوژی مخصوصا توی دهه 40 افتاده. بچه ها میدونید همزمان با برادران لومیر که دوربین عکاسی رو میساختن، برادران رایت که هواپیما رو ساختن، عرضم به خدمتتون که ادیسون که رو برق کار کرد، یعنی همزمان چند رشته چند شخص دیگه هم رو اینا کار کردن و با یک تفکرات دیگه یک نوع تکنولوژی دیگه رو دیولوپ کردن و اون تکنولوژی ها در قیاس با این تکنولوژی ها شکست خوردن و اونها حالا کنار گذاشته شدن. مخصوصا تو صنعت چاپ و عکس، عکاسی بچه خیلی اینجوری بود، خیلی دستگاه خیلی متفاوتی ساخته شد، دوربین های مختلف بود، تکنولوژی های متفاوتی ساخته شد. مثلا اون ماده شیمیایی که استفاده میکردن برای چاپ عکس، یک جنگ واقعی بین تکنولوژی ها بود که یک سری تکنولوژی ها عبده یعنی از میدون به در شدن و شما مثلا با اون بردن لومیر رو به عنوان مثلا سازنده فیلم برداری میشناسین، مثلا عکاس میشناسین، نمیدونم ارزم به خدمتون که ادیسون رو به عنوان چی میشناسین، مثلا ادیسون و ارزم به خدمتون تسلا. تسلا خیلی با هم مشکل داشتن، دشمن بودن اصلا، نمیدونم میدونی یا نه، قاعدتاً چون تاریخ علم و اینا رو مطالعه کردن خیلی نمیدونم. اینا خیلی با هم مشکل داشتن، اونا از دو تا کانسپت متفاوت چیز میکردن، نگاه میکردن به مسائل. حتی یه فیلمی بودش چند وقت پیش نشون میداد، این فیلم شعبده باز میگم دیدین یا نه؟ کلا اصلا تلویزیون نگاه میکنین؟ یه صحنه هستش که مثلا رفته پیش تسلا، حالا داستانش خب خیلی خیالیه، که مثلا قابلیت غیب کردن و اینا داره، نمیدونم این فیلمو دیدین یا نه، دو تا شو بعد بازن که چی میکنن در میگن مثل
ماجیشن
اون اون زبان. بعد یه جا هستش که آزمایشگاهش آتیش زدن، انگار تسلا مثلا چه جور میگن ادیسون مثلا اومد بچه ادیسون آزمایشگاه من آتیش زدن فلان، همچین واقعا رقابت‌های بین افراد وجود داشته، حتی دشمنی بعضن بینشون وجود داشته. یکی اصلا بزرگترین مشکلات جامعه علمی اینه که دانشمندان نمیتونن خوب در کنار هم قرار بگیرن، افراد نخبه نمیتونن خوب در کنار هم قرار بگیرن و بچه تکنولوژی ها اینجوری ساخته میشن، یه عده رقابت میکنن، یه عده پیروز میشن و یه عده شکست میخورن. تا همین امروز هم همین اتفاق میفته، اما در قدیم همش در مورد چیزای ملموس ساخته شد، ساخته چیزای ملموس کار میشد. این شما همزمان باید سه تا چیزی داشته باشید، سه تا چیز خیلی مهم بچه‌ها که در گذشته بوده باید داشته باشید تا میتونستید به قول شما مورد یک دوسته. مورد اول ایده خوب،
درست؟ ایده خوب باید داشته باشی. دو، پول. سه،
شانس.
نه شانس هم مهم هستش، ولی حالا تو بخور دقیقا بازار. بچه یعنی این سه تا اصلا به هم وصلن. ایده خوب که یه محصول خوب بسازید، پول برای اینکه محصولتون بتونید تجاری کنید، چه بکنید؟ سه، بازار داشته باشید بر اساس یک نیاز باشه، دو، بتونید براش بازار سازی کنید. اون وقتی که میفهمید شما اصلا تبلیغات شکل گرفت، اصلا صنعت تبلیغات چرا راه افتاد. بچه من تو اینا یه راه دیگه محافظت هم یادم رفت بگم. بچه محافظت از یه روش محافظت دیگه هم هستش که همون اوائل گفتم، به کسی نگیم. راز تجاری. بچه همین الان میدین خیلی چیزا راز تجاریه، مثل حالا اون دیگه فرمولای خیلی قدیمی میخوام بگم، نوشابه آدامز. ببینید فرمول اونها هنوز تاپ سیکرته، یعنی به عنوان راز تجاری بینشون هسته. شما یه همین الان خودتون بتونید کشف کنید هیچ مشکلی نیست، فریه بدوزین بعد اون مشکله. کوکاکولا همون نشابه فرمولاسیون جان دو رفته. بالاخره اونا سیستم های چیز دارن دیگه، محافظت دارن چیگه. حتی آدامس نچه فرمول بدنی دقیق تفاوت تعمایی که تو نوشابه وجود داره. چون مثلا الان نوشابه که تو سرسر جهان تولید میشه، اون کنسانتره اون اصاره نوشابه مثلا توی یه بستایی میاد، مثلا بهش میاد با نسبت 1:12 با آب و مثلا اسید و اسیسیتیک و مثلا چیز قاطی بکنید این اصاره، مثلا یه نسبت مشخصه. ولی اصل اون اصاره که هنوز برای ایران مثلا از آمریکا میاد انتقال داده میشه، آنالیزش
کنم
به این راحتی آنالیز نمیشه کرد. با چه روش آنالیز کنن؟ روش آنالیز شما میشنستید آنالیز
بچه ها
به این راحتی اکسالی که آنالیز داره این بحثه ایسیشه اکسالت هم جواب نمیده اکسالت به این آنالیز
جار نمانم فقیرها بشنن درست کنن.
کاش میشد، کاش میشد. مطمئن باشین، مطمئن باشین قبل از شما خیلی به اینا فکر کردن که چجوری میشه. خیلی مولکولاشون پیچیده است به این راحتی. مثلا شما میتونید بگید که آها حالا این توی مولکول این تعداد اتم کربن هست، این تعداد اتم چی هست، ولی مثلا شما HPLC میزنید، اول من مادهتون داشته باشید که دستگاهتون کالیبره کنید دیگه. ماده اصلی خالصتون چیه که دستگاه باش کالیبره کنید که پیکشو بده؟ ستونش رو باید داشته باشید که مثلا ستون نوشابه رو مثلا بتونه جذب کنه، جذب اتمش انجام بده. اسیان تصویر مورفولوژی میده وقتی ایدکس ایدکس فقط چیز میده، کریستال رو میده. بچه ها یادتون نره ایدکس خب من یه سی میام نوشابه رو بزنیم که دستگاه اسیان چه تا باورش میفته تبخیر میشه. حالا بگذاریم از اینا بچه ها، نمیشه باش خب میگه این ماده اینقدر کربن داره، اینقدر اکسیژن داره، اینقدر چی داره، ولی با چه کانفیگوریشنی کردن همه FTIR باندا رو بهتون میگه، میگه این تعداد باند داره. خب باشه داشته باشه. خب حالا بچه ها یه چیزی بریم جلوتر. بچه ها بریم جلوتر. بچه ها یکی بچه ها بچه اساسی ما اختراعاتو ثبت میکنیم. در جهان دو نظام وجود داره برای ثبت اختراع، نظام اگزامینیشن و نظام اعلامی. نظام اعلامی نظامی که تو ایران وجود داشته کم کم داره تغییر میکنه، ولی کشورهای بزرگ و کشورهای صاحب سر همه سیستم اگزامینیشن دارن. یعنی که اختراعی که من میبرم اونجا رو اگزامین میکنن که این چهار تا شرط رو داشته باشن، یک نوآوریشون، دو کاربرد صنعتشون، سه گام ابتکارشون، چهار افشاشون کامل کرده باشن. در ایران اینجوری نیست. ثبت اختراعی که ما توی ببینید من این یه نکته خیلی ریزی هستش بچه، کجاها سند صادر میکنن؟ بابه قضیه هر کشور دیگه. سازمان ثبت املاک و اسناد کشور زیرمجموعه قوه قضاییه است، اونجاست که برای شما سند صادر میکنه به عنوان یک در حقیقت داکیومنتی که داره ارزش حقوقی هست. ما
ما اختلاط که میبریم اونجا بر اساس نظام اعلامی فعلا در حال حاضر تو ایران ثبت میشه، که کم کم از حالت اعلامی اومده رو حالت نیمه اگزامینیشن.
مثلا من یه پتنت رو میبرم، یا مثلا تولید نانو ذرات اکسید ایتریوم به روش مثلا ژل تستینگ، حالا تا یکی مثلا دوره لیسان پولیسان سمان بودش، اینم داکیومنتاش وارده، میبرم اونجا تحویل میده، حالا الان که همش اینترنتی شده، میبرم اونجا تحویل میدم، یکی اینجور نگاه میکنم خب فرم شما یکی پر کرده، فرم شما دو رو پر کرده، آفرین دست در نکنه، تو دیتابیس هم اسمشو میذارم، خب اسمش هم پیش روی نیست، خب ثبت شد. این ببینیم نظام اعلامی.
خب تو نظام اعلامی پتنت بچه ها
چه عجزه داره؟ بذاری من قبلش عجزه پتنت.
پتنت بچه ها معمولا یه دیسکریپشن داره، یه قسمت مهم پتنت که اون قسمت پول سازش هستش، ادعاهای هستش که تو پتنت وجود داره. مثلا من اونجا ادعا میکنم که آقا همه این موادی که هستش مثلا اکسید ایتریوم میتونم با این روش تولید بکنم که پیور باشه، خلوصش خیلی بالا باشه، مثلا روشش کم هزینه باشه، روشش سریع باشه، مثلا میتونم به یه اندازه ذراتی با این اندازه ها برسم. من ادعاها رو کردم خب و اونجا ثبت شده، اونجا ثبتش میکنه، هیچ کاری نداره. در اینا متأسفانه چون سیستم کم ضعیفه، همون اختلالی که بعداً اونجا ثبت میکنیم و بعد این دقیقاً همینجا سازمان پژوهش علمی صنعتی برای اون اگزمین بکنن که بگن این کار وجود داشته یا وجود نداشته. بچه این نه تنها تو ایران بلکه تو جهان هم مشکل سازه. یعنی چی نوآوری وجود داشته یا وجود نداشته؟ این همه دنیا، این همه دیتابیس، هر کشور برای خودش داره. آمریکا کار خودش رو اومده، نمیشه گفت راحت کرد، اومده یکم کارش رو به قول معروف دستبندی کرده از تمام امکانات موجود، گفته من تمام دیتابیس های انگلیسی زبان جهان رو چک میکنم. اگه خیلی دیگه چیز باشه، مشکل باشه، مثلا برای خودرو که تو ژاپن و مثلا کره هم صاحب سر کن، اونا مثلا ابسترکت انگلیسی پتنتشون، چون پتنت به زبان همون کشور ثبت میشه، پتنت به زبان مثلا بین‌المللی ثبت نمیشه بچه‌ها، برعکس مقاله. خب پتنت اولی یه ابسترکت انگلیسی از کارشون میدن، اونجا هم چک میکنن مثلا. خب اما این به تنهایی کافی نیستش دیگه، خب میدونی اصلا نمیشه چیزش کرد دیگه، نه 100 درصد که نمیتونی بگی آقا این کار مثلا تو این کشور بوده تو این کشور نبوده، این 100 درصدی نیستش. این 100 درصد نشه مشخص نمیکنه که این واقعا نوآوری بوده. یه بحث دیگه هم که هستش کاربرد صنعتی و گام ابتکاری هم بچه خیلی گیر میفتن، پتنت ها خیلی رو این به خاطر این رد میشن، مخصوصا رو گام ابتکاری. الان خیلی رو این قضیه دیگه گام ابتکاری داره رد میشه پتنت ها. حالا وارد فعلا بحث اون قسمت نشین، اگه برسیم در موردش صحبت بکنیم. خب نظام ما اعلامیه، اینجوری میشه بعدش اگه بخوان شما مثلا یه تاییدیه علمی بدین بعد ببینید دقیقاً اینجا سازمان علمی تاییدیه چیکار. هرچند الان آروم آروم دارن سویچ میکنن، همین الان اگه شما بخواید پتنت ثبت کنید دیگه سیستم اعلامی نیستش. مثلا یه پتنت نانویی داشته باشین، حتما سه تا نانو بعد اگزمین کنه کارتونم. اگزمین این که مثلا بشینن مثلا عین موادی که شما با هم رفتین بریزن رو هم چیکار کنن. یه قواعدی داره، ما روش‌های جستجو داریم، میشینیم تو مقالات علمی توی مثلا پتنت‌های مختلف سرچ می‌کنن ببین شبیه کار شما وجود داشته یا وجود نداشته، چون هدف رده، هدف تایید، یعنی در واقع برهان خلف می‌خوام به نتیجه برسن. مگه اینکه مثلا شما بگین قوانین فیزیک رو زیر پا گذاشتین، اون موقع مثلا خیلی ریز میشن و مسائل علمی رو تا یه حدی بررسی میکنم. ولی تو آمریکا اینجوری نیست بچه ها، تو آمریکا و اروپا به شدت و با جزئیات بررسی میشه کار شما. اولا اونا خیلی دیتابیس ها دقیقا میخونن، دوما ارتباط ادعا و دیسکریپشن شما رو هم بررسی میکنن. شما چون ادعا بچه ها خیلی مهمه در پتنت، ما تو پتنت هامون پتنت هایی داشتیم که مثلا طرف با اشتباه تو مثل پتنت ثبت کنه، بلکه ادعای کرده بود، خیلی ادعای جالبی بوده، گفت برای دوربین های عکاسی گفته بودش که من یک ببین چقدر ادعای کلی کرده و چه کاری کرده. یکی مثلا داشته چی میگرد، یکی داشت برام تعریف میکرد، گفتش که اون روزی که این پتنت این طرف افتاده دست اون کسی که تو آمریکا ممتنش بوده، اون توی USPTO کار میکرده، اون روز آخرش بوده که داشتی کار میکرده. شانسی این پرونده آقا رو میکشه بیرون و یه نگاه میداز و یکی از ادعاش این بوده که من یک دستگاهی ساختم و این چند کلی نوشتم و اینا رو جزء قواعد نوشتم که حالا شما خیلی درماشو بمدیم و بیشاره یه علاقه من شده این بیم بس هر وقت هر چی سوال داشتی من میتونم بعدم بگیدم یه دستگاهی ساختم که یک اطلاعات اینپوت میشه و اطلاعات عکس مثلا نور حالا اون سیگنالی هست که وارد اون سنسور میشه اینجا آنالیز میشه و یک خروجی میدهد. این یعنی چی بچه ها؟ اصول چیه؟ هر پروسسوری، هر فانکشنی، هر داد X2 FX مساوی X2 هم همینه دیگه. اینپوت رو X بذار، سیب بذار، گلابی بذار، این توانه دوش میکنه میده بیرون دیگه. یه فانکشنی دیگه، یه CPUs، یه پردازشگره. آقا اینو تونه ثبت کنه برای دوربینا، بعد فردا زنگ زد به تمام شرکت‌های چیز دوربین سازی یا مثلا پروسسور سازی، آقا شما پتنت من نقض کردی، من اینو ثبت کردم، من همچین دستگاهی دارم، من دستگاهی دارم که اینپوت میاد آنالیز میشه حالا رو حوزه عکس و اینا و یه خروجی میده. من شرکت بزرگی هم مثلا چیز شدن دیگه، گفتم خب باشه حالا چون دادگاه‌های بچه مالکیت که خیلی پیچیده دیدین اپل و سامسونگ گفتن بجونه هم اونا تو دادگاه مالکیت فکری افتادن تو جنگ، اونا هی میگن پتنت های منو نقض کردی، تو پتنت دادی پتنت منو نقض کردی، افتادن به جون هم، دو تا قول خوردن به هم، یه هزینه چند صد میلیون دلاری گذاشتن وسط، افتادن به جون هم و واقعا افتادن به جون هم ها. بعد مثلا برای بررسی وکلاشون یه تیم وکلاشون مثلا هرتونشون یه سوله میگرفتن با کامیون اسناد از سامسونگ میاد به اپل، از اپل میاد به سامسونگ، واقعا این کارو میکردن، حتی رو سی دی هم نمیدن که طرف مجبور تک تک برگا رو بخونه. وقتی بخوایم هم دیگه اذیت کنیم با این تکنیک اینو دیگه کانتینر کانتینر کاغذ میومد و میره و اینو مجبورن بخونن و قبلش هم باید بر اساس قوانین آمریکا مثلا یه سری اسامی پاک میکردن، یه سوله بزرگ اجاره میکردن، این دوتا اینجوری با هم چیز میکردن که اپل یه بار سامسونگ شکست داد مثلا 400 500 میلیون دلار خسارت خاص اصلی، بعد سامسونگ اپل رو شکست داد، بعد آمریکا زد زیرش، اوباما دستور داد که قانون حکم حکومتی میدم حق نداره این چیزو بدین، ببین منافع ملیشون اینجوری محافظت میکنن، منفعت ملی اینجوری محافظت میشه بچه‌ها. همین همه چی مهمه برای تو کره هم همین بلا رو سر اپل. حالا حالا به این بحثا رو بذاریم کنار چون خیلی گسترده هستش، درست میگیدم هم بازار خیلی مهم هست، ولی آمریکا زد زیر قوانین خودش دیگه، آقا با ما یه دستور داد حکم حکومتی تحتیل. خب کی؟ کدوم طرف؟ آره زنگ زد بچه ها، زنگ زد به شرکت چیز، زنگ زد به شرکت بزرگ، میگه آقا جون من اینو ساختم شما پتنت من عوض کرد. اونم گفتم آقا جون ما که نمیخوایم تو دادگاه نش، چقدر میخواید دهنت رو ببندی؟ مثلا میگه آقا $3,000، ما $3,000 برای شرکتی که مثلا $10 میلیارد مثلا سرمایه‌اش مثلا سالی 500 میلیون داره فروش دوربین استودیو میگه آقا بگید مثلا برو دنبال کار، یعنی دل دزدی از 10 تا 20 شرکت اینجوری دل دزدی میگه مثلا 4 5 میلیون دلار درآورد. بعد که دیگه یو اس پی تی او فهمید رفتن تو دادگاه مالکیت فکری، بالاخره پدرش در آوردن، بعدش هم دیگه نه باش لج افتاد رفتن مثلا به جرم نقض مالیات پدر لوران در آوردن، ولی بالاخره این کار میشه. یعنی اینقدر بچه‌ها حساس رو ادعا، مثلا مثلا یه چیز الکی بسازم بعد ادعا کنم که این وسیله تمام مثلا دستگاه الکترونیکی بر اساس مثلا این مدار الکترونیکی من کار میکنه، اینا بوده ها بچه‌ها، اینا بوده، خیلی چیز میشه. حالا بچه‌ها ببینید الان سیستم ها تکنولوژی ها پیشرفت کرده، حالا میخوام به بحث اصلی برسم. الان اولش گفتم که سه تا چیز لازم بود، پول، ایده و بازار باشه. الان بچه ها پیشرفت این باعث شده که شما بدون داشتن یکی یا دو تا از این اجزا میتونید از ایده هاتون پول در بیارید. ببینید الان شرکت ها خیلی بزرگ هستن که تکنولوژی مختلفی میسازن. تو همین گوشی تلفن همراه شما خیلی خوب میدونین که اگر الان بریم بررسی کنید ببینید مثلا شرکتی که صفحه HTC و سامسونگ رو میزنه یه شرکت هستش، تکنولوژی صفحه ها رو یه شرکت میزنه، سیستم به قول من رو برنامه نویسیشون همه گوگل شدن، سیستم پروسس دوربینشون همه الان ببینید
توانای اتوفوکوس دارن رو نقطه‌ای که با انگشت لمسی میزنن. اینا همه میرن یک فناوری تو تمام گوشی‌های مختلف. آیا سامسونگ به تنهایی یا اپل یا به تنهایی یا بقیه شرکت به تنهایی دارن گوشی‌هاشون رو می‌سازن؟ اصلاً اینجوری نیستش. آیا میشه این کارو کرد؟ نه. پشت این گوشی تلفن هرمون شاید هزاران پتنت خوابیده از هزاران شرکت مختلف، از صدها شرکت، حالا هزاران که یکم اقرار، از ده ها و صدها شرکت مختلف پتنت ها خوابیده. یعنی 400-500 دلاری که شما پول واسه این میدید، 10 دلارش 5 دلارش میره برای سازنده صفحه، حق امتیازش، نه حالا خود متریال، چون من این چقدر متریال برده، کلش مثلا به کوی 1 گرم مثلا طلا برده باشه، مثلا 5 گرم نقره برده، 10 گرم مس برده، مثلا 40 گرم پلاستیک برده، همین هست دیگه، چیز دیگه که تو گوشی همون نیستش دیگه، درست؟ سرجم جمع بزنیم 40 دلار 50 دلار بشه ارزش مثلا یه کل موادی که توی یه گوشی به کار رفته، درست؟ بعد یه پول چی رو شما دارین میدین؟ سود به اضافه حق انحصاری استفاده از این تکنولوژی ها، 10 دلارش به اضافه هر، به قول من اندرویدی مثلا دارم، یا حالا عددان دقیق نیستش، اندرویدی که رو هر گوشی نصب میشه میره برای مثلا گوگل کاستومایزش کنه، مثلا 10 دلارش برای صفحه چیز حق استفاده از تکنولوژی داره میره. بچه در مورد ساخت و هزینه ساخت صحبت نمی کنم، الان اینجوری شده بچه ها، شما اگر صاحب یک فناوری باشید، یعنی یک فناوری ثابت شده، مثلا یک مدار چاپ الکترونیکی خاص، یک کانفیگوریش از مدار الکترونیکی، یک پروسه ساخت تولید، یک تکنولوژی ساخت تولید، هرچند در ابعاد کاغذ باشه، فقط یک نمونه ازش تونستید ساخته باشین، شما این تکنولوژی رو میتونید بفروشید. اون موقع است که بحث در آوردن پول از کاغذ و اقتصاد دانش بنیان و کسب درآمد از ایده مطرح میشه. در دنیای امروز اینجوری دیگه فروش میره بچه، تکنولوژی ها فروش میره. حالا من اگر بتونم یک سیستم کنترلر درست بکنم، این کنترلر میتونه فردا تو ماشین استفاده بشه، تو هواپیما استفاده بشه، همه اینها اگه میخوان کنترل من استفاده کنم باید یک پولی به من بدن، میگن آقا اینو استفاده از اینو حق انحصارشو واگذار کردم، لیسانس تحت لیسانس من داره تولید میشه، من یه فرمولاسیون دارم جان، باید اگر ثبت بشون ببینید بچه، باید در هر کشور ثبت بشه، در ایران ثابت کنید، الان خیلی کشورهای خارجی من تو ایران ثبت کنن، چون برها باید بفروشن ثابت، بله ببینید ببینید پتنت تولید کردن یا روی پتنت تولید کردن منظوری دقیقا میتونید تولید کنید بچه ها، خیلی چیزا پتنت ها، خیلی چیزا در جمع پتنتی که شما نمی‌تونید تصورش کنید.
روپای ساختار متعدد داره تو سیستم.
آره ای پی او ثبت میشه، ولی تک تک تو هر مثلا وقتی شما تو ای پی او ثبت کنید، تک تک تو اون زیر مجموعه‌اش هم ثبت میشه. بچه‌ها ببینید این یه چیز خیلی ساده است. یه عینکی که روی قاب عینک سوار میشه، درست؟ شما اگه اینجاشو بخونید نمیشه یو اس پت یه شماره. درسته؟ این در آمریکا ثبت شده. همین ایده به این سادگی. الان اگه اینترنت باشه من چند تا چیز خیلی ساده می‌خوام، کلاه هر ثبت شده، کفش به قول معروف ورزشی کتونی که ما داریم ثبت شده در آمریکا، سنجاق قفلی پتنت بوده، نخندین چرا می‌خندین، سنجاق قفلی این چند میلیارد سنجاق قفلی، یک دهم سنت به ازای هر فروش هر سنجاق قفلی در جهان تو جیب شما رفته باشه، جمع بزنیم ببینیم سوزن تگر، همه اینا یه زمان پتنت بوده. من صبح داشتم می‌خواستم بیام اینجا براتون پتنت‌های گرامبل و ادیسون رو درآوردم، حالا تو میلم هست می‌خواستم بهتون نشون بدم 1880 چجوری بچه‌ها تلفن ثبت شده برای اولین بار. همه چیز بچه‌ها در جهان یه جورایی چیزی که الان استفاده میشه. اما یه نکته اینو بگم شاید سوالتون باشه اگه چه بشه، اما پتنت یه خوبی داره، مدت محدود داره، حق انحصاری ساخت یک محصول و استفاده از مزایای یک اختراع رو به مدت محدود 20 سال به یک نفر میده. یعنی اگر شما سنجاق قفلی بسازید دیگه نیاز نیست به پتنتش کنید. یعنی مثلا اگر این 20 سالش گذشته باشه من همین الان میتونم کپیش کنم. هر چی هر جوریش مشکل نداره بعد از 20 سال. سوال
بعد از
بلندتر.
یه شرکتی مارکی داره.
خب
بعد 20 سال
نه نه فعلا نه و شما نه پتن دارم صحبت میکنم
اون یه سوال میان نگاه میکنم تاریخ پتن فردا پیزای تاموز میاد.
خب حالا یه تیکه دیگه داریم که این قسمت از سوال شما جواب میده که آدم میگم بچه های خسته این هر وقت خسته این یا مثلا کشش نمید جالب نیست یا بدین سریع رد شم یا هر جور خودتون راحت این چون قرار شما یاد بگیرین این چیز دارو کلاس هم نیست هر جور راحت این ها تک تک به پرسیم بلند هم گرسه هم بشنبن بلند بشنبن تو ایران بچه سخت اختیار تو ایران خیلی ساده است. الان من نمیدونم الان در آمریکا چرا زیاده یا چقدره در آمریکا؟ بچه ها در ثبت در آمریکا ما دو تا هزینه داریم، دو تا هزینه داریم. یه هزینه هایی که آفیشیال باید پرداخت به یو اس پی تو که یه چیزی نزدیک به 2500 دلار میشه. خب ولی هزینه اصلی ثبت اختراع در آمریکا برای وکلای ثبت اختراعه. بچه ها این کار به خاطر دعواهای بین المللی که میشه یه قشر ساخته، یه افرادی تو آمریکا در حقیقت ساخته شدن برای این کار. میگم ساخته شدن برای چی ساخته شدن؟ میگم یه افراد نخبه، یه افراد باهوشی خب تو آمریکا هستن که معمولا اکثرشون رشته فنی خوندن تا فوق لیسانس و دکترا یا دکتر و دکترا رفتن درس حقوق مالکیت فکری خوندن. خب اینا شدن وکیل ثبت اختراع که توانایی نوشتن هم جنبه فنی اختراع دارن هم حقوقی مالک پتنت رو. اون ادعایی که به شما گفتم یه دنیا پشتش داره، به این راحتی هر کس نمیتونه بنویسه. شما اگه بخونید بچه که انگلیسیش خوب باشه اصلا میدونن که این ادعاهایی که نوشتن یه شیت خاص انگلیسی نشه. مثلا چه جوری سند ما همین الان مثلا یه سندش پشتش میخوان ششتان ارسا و عیان به انضمام نمیدونم چه چه و چه جواز الان خدا اینکه منو ترجمه کنه مثلا این تقسیم نامه اونم همون جوری نوشته میشه بچه‌ها. خب اون هزینه‌اش تا 15000 دلار 20000 دلار میشه ثبت یک پتن در آمریکا. خب پس برای چی چیزی که ارزشمنده دیگه الان تو آمریکا ثبت شده؟
مثلا یک نفر گفته
که نفر نوآور من سوال شما یادم اومد جواب ندادم.
خب
ایران یا آمریکا؟
کلا
آمریکا. ایران. ببین آمریکا این اختراع که دیگه گذشت تو زیر زمین خونه همون اینجوری اختراع بکنیم دیگه. خب دیگه اون زمان که نیستش. اینا یا تو بستر دانشگاه دارن کار میکنن یا تو بستر مرکز پژوهشی دارن کار میکنن. پتنت ها بچه دیگه این ببینید پتنت ساختارش اگر نگاه کنیم من نمیدونم اون رو بر روشن کنیم مثلا این روشن اگر زحمتش بکشیم پتنت ها بچه ها دو قسمت داره. یک قسمتش به نام اینونتور هاست یعنی مخترعایی که داره. یک قسمتش به نام اسانی یعنی صاحب کامپیوتر روشن فکر کنم ها. فقط تصویرش اگر الان فکر کنم به خاموش شد صاحب داره یعنی صاحب شرکت های حقوقی الان دیگه بیشتر صاحب الان بین آی بی ام بزرگترین صاحب پتنت جهانه. بچه ها چم کم احساس میکنید اسمی از شرکت پاناسونیک سونی آیدین حتی همین اسما بچه دیگه محصولی ازش تو بازار نمیبینید داره میبینید دیگه این تمام این شرکت ها. خب تمام این شرکت ها از عرصه تولید محصول اومدن به عرصه تولید فناوری. یعنی مثلا شرکت پاناسونیک دیگه تلویزیون نمیزنه فناوری OLED رو توسعه میده. توشیبا همینطور، شارپ همینطور. تصویرش الان خب الان آی بی ام بچه ها آی بی ام شما میکنه SDM ها نمیدونم تمام تجهیزات نانویی بخش زیادش آی بی ام ساخته. XRD ها رو خیلی تعداد زیادش رو کیا ساختن بچه ها؟ شرکتی مثل فیلیپس ساخته، شرکتی مثل توشیبا ساخته، شرکت هایی چیز ساخته. به اینا اومدن سویچ کردن رو فناوری، تولید فناوری. یعنی مثلا پاناسونیک در رقابت شدید مثلا با یه شرکت تایوانیه که بتونه صفحه های مثلا لمسی رو توسعه بده که همه تکنولوژی مثلا همون دعوایی که هم روز اول بردن لومیر با مثلا یه مثلا ادیسون داشتن که تکنولوژی ساخته مثلا تصویر برداری عکس برداری رو ببرن به اون سمت. بچه دنیا داره به این سمت دنیای تکنولوژی
داره به این سمت میره و توی در حقیقت یه سری شرکت ها حذف میشن و یه شرکت ها قول میشن. خب در مورد نحوه ثبت اختراع داخلی هم بشه، الان ثبت اختراع داخلی کاملا یه شیوه چیز داره، اینترنتی داره. الان یه اینترنت خب من اول یه چیزی جواب بدم به شما بچه ها. یه سوالی که بچه ها پرسه تا قبل از پای اینترنت چیز کنم، بچه ها یکی گفت پشه خوبه این یه تکنولوژی خب بعد از 20 سال چه اتفاق می افته؟ بچه این آدرس رو اگر دوست دارید یادداشت کنید، freepatentsonline.com. این یه دیتابیس خیلی خوب رایگان پتنت. جان خب الان میگم چه فایده هست. نه الان بهتون میگم بچه ها الان بچه ها پتن دزدی نیاز نیستش، همش فری رو اینترنت هکی میخوام بدزدیم. چی رو بدزدیم؟
ما بیسیم دزدی ایرانی هم میاد دارم.
نه خب حالا اون چی باید چیکار کنیم باش که چه شود؟
بعد 20 سال
خب الان بچه ها همین رو بهتون میگم، تکنولوژی 20 سال پیش که الان شما نیرم بچه ها، من الان یکی از پتنت های گراهام بل رو براتون آوردم. میخوام این نظام چقدر قدیمیه، این سیستم چقدر قدیمیه. گوگل google.com/patent هستش، فقط چون ایران تحریمه نمیده، من برای همین فری پتنت آنلاین رو گفتم. پتنتی که میخواین تو گوگل پتنت سرچ کنید، google.com/patent سرچ کنید خب، بعد برید تو فری پتنت آنلاین پی دی افش رو دانلود کنید. کلا اینجا چاره چیز نمیدن ارو شبکه اینجا واسه که اجازه نمیدن پتنت ها رو من براتون چیز کنم. پتنت های قدیمی رو کاش براتون چیز کرده بودم، فایلش رو آورده بودم، فکر کنم لینکش اینجا کار
میکنم.
حالا الان بچه به اونم میرسیم. خب بچه ما گفتیم افشای کامل اطلاعات، درست؟ ما در مورد افشای اطلاعات کامل اطلاعات صحبت کردیم. حالا من دو تا چیز بهتون بگم بچه، الان وضعیت فناوری نانو در جهان به چه شکله؟
شکل خوبیه.
یعنی چی خوبه؟ نه خوشگل زشته
قابل قبول
نیست. خب نه جوونه، خب کلمه کیفی بهتریه.
اون اولا
نوپاس
اون اولا انتقالی از شکل در آزکانه سنتی شده.
خب پس شما احتمال چرخه عمر فناوری
میشید.
خب بچه‌ها خیلی خوبه که شما من این سوال رو نمودار گوسیان خب خیلی شما خوب داشته 20 سال پیش بچه ها خب 20 سال پیش فناوری ها توی این نقاط بودن الان مردن. چه برای سر مثلا VHS اومده کاست اومده CD الان توی این وضعیته DVD اینجاست بلوره اینجاست کاست هم که اینجاست فرقیه چیز هم گرامو خونم که اصلا دیگه زیر نمیده کاملا از بین رفته. خب پس اون جواب سوالتون که بعد از 20 سال چه اتفاق میده ولی بعضی چیز هست بعد از 20 سال مثلا میگه نمیتونه مثل یه دارو آره سوزن تربیت بچه چون طرح صنعتی بیشتره سوزن تربیت طرح صنعتی تا دیزاین پترن به طرح صنعتی تا یوتیلیتی پترن این یه تفاوته من داره. حالا من بچه یه چیزی بهتون بگم که بفهمین همیشه هم به قول معروف نام تعطیل نیستن اما زرنگتر هم زیاده تو جهان. خب مثلا فکر کنیم بچه من یه دارو کشف کردم من گفتم افشای کامل و یک کلمه دروغ تو پتنت هم نمیسته الان ببینید من دروغ می‌نویسم یا نه. من یه دارو دارم خب که شکل زنجیرش به این شکله خب R1 میذارم میاد اینجا به یه حلقه میرسه خب اینجا یه R2 میذارم
چه
حالا بگیه؟ بزنی
پاک
کنه مقدار خیلی پیمنده سیگانو دارو هست مثلا بچه اینجوری مثلا یه سی یا آر یک اینجا یه اینجا یه سی اینجا یه آر دو اینجا یه آر سه آر شما یه یه همچه حالتی مثلا زنجیره باشه بعد دوباره به این R3 یه دونه مثلا اینجا یه R4 و همینجور حالا یه شکل خیالی دارم میکشم. خب این فکر کنم بچه این فرمول داروی منه من نوشتم تو داروی من این همچه فرمولی داره که R1 که من میتونه 3H4 باشه این شرط فرمول سوخت تا حالا دارو حالا شما زیاد جدی نگیرید که نوشته این چیه مثلا عرضم به خدمتتون یه حلقه بنزن میتونه باشه آردو میتونه یه اوهاش باشه یه پیمند دوگانه او باشه یه آلدهید باشه ها یه افشا میتونه آرسه هم میتونه او به اصله ماده باشه. حالا من میاندم دروغ میام میتونه باشه دیگه چرا نمیتونه باشه میتونه بچه ما داریم با اپراتورهای منطقی صحبت میکنیم اور اند اور این اور این اور این اگر یکیش درست باشه جواب گزاره ما چیه؟ درست خب اگر من پنج تا بنویسم برای هر کدوم از اینا 7 تا احتمال بذارم یکی میتونه الان حساب کنه دقیقا چند تا احتمال یک به چند احتمال داره شما
چند تا
زنجیر
5
تا مثلا جای گشته خب پس فعلا به این راحتی کسی نه تو این فرمول من رو چکنم من دروغ به شما گفتم نه من هیچی رو از شما پنهان نکردم شما سواد ندارین که نمیتونیم بفهمیم من چیکار کردم
این یه سریش علیکی
بدم بله کی میتونه اینو کشف کنه کسی که مثلا سالها همپای من توی یه آزمایشگاه موازی کار کرده باشه درست؟ بدون آقا این که نمیتونه باشه اینم نمیتونه باشه اینو اینم نمیتونه باشه اینم یکی مثلا 3 حالت 4 حالت بمونه تبدیلش به 5 حالت ممکن که بگه اکی مثلا من این ماده رو میتونم کنم ولی این ماده رو یادم رو میتونم آه
یعنی
وقتی میگیم
افشای
کامل
منظورم این شکلیه
افشا ببینید من همه چی رو میگم من این ماده رو ساختم فرمولم اینه ساختار فرمولم اینه ولی اینها میتونن اونجا باشن من دارم پنهان میکنم حفاظت میکنم ببین میگم وکلای خیلی خوب بنویسن اینا همینه خب بچه دقت بکنی اینجوری من پنهان میکنم. یا مثلا یه پروسه دارم میگم این ماده من وارد کوره میشه، بعد از کوره میره مثلا وارد یه سیستم خنک کننده میشه، بعد میره مثلا اینجا وارد یه راکتور کاتالیستی میشه. خب که میگم ماده من مثلا نفت خام من وارد کوره میشه، از دمای 100 تا 470 درجه میشه گرمش کرد. حالا درمای اپتیموم من 256 درجه و نیمه مثلا، که وارد سیستم چیز میشه، سیستم خنک‌کننده کولر میشه، دماش مثلا بین 70 تا 35 کاهش پیدا میکنه، ولی دمای درستش 50 است. که وارد این میشه که کاتالیست های تیتانیوم یا آهن یا وانادیوم یا کوبالت بر روی پایه از آلومینا یا مثلا استیلیس یا یه چیز دیگه نشستن، با این نسبت 1:3 یا 1:5 یا 1:7 نشستن. حالا بیا به پرتغال فروش را پس حالا فهمیدین چرا پتنت ها نمیشه به راحتی چیز کرد؟ اپتیموم نیست. ما اینجا هم داره بده خوش باله
این دوتا هم واسه هم میشه دو پتنتش هست هم میشه.
بله چون گذاشته تو اون دامنش خب موشه مثل ناولتی شما زیر سوال میره. قبل از شما خیلی این کار کرد، ناولتی شما زیر سوال میره، ناولتی نداره کار شما که سوال چیا؟ ببینید بچه ها سب
من یه سی بهتون بکنم، سب ابزار ها هدف قایم ها نیست. خب سب کنید که چه شود؟ $20,000 بود سب کنید که چه شود؟ اسمی در کنید ازش پولی در
بیاریم.
بله شما میتونید سبتش کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما بتونید ناولتی اینونتیو استپ بعد گام به ابتکارش و اینونتیو استپ اینداستریال اپلیکیشنش رو پشت سر بذارید، هیچ مشکلی نیست برای ثبتش. بچه یادتون نره پتنت هدف نیست، ما مشکل هم تو ایران که همه پتنت هدفه. پتنت ثبت کنیم بابا، پتنت ابزار، ابزار برای حفاظت از یک دارایی با ارزش. بچه یادتون نره ما داریم در مورد ادبیات بازار فناوری جهان صحبت میکنیم. حالا بیایم رو ایران بچه ها، حالا بیایم رو بحث تجاری سازی و رو ایران. خب خیلی از شما شنیدین که آقا تو ایران نمیشه کار کرد. بابا ایران هر کاری هم بکنی میشه. شاید شما یه برادر بزرگتر یا عزیزی تو فامیل داشته باشین که رفتن تو خارج خیلی خوب دارن کار میکنن، درسته؟ ولی تو ایران همه گفتن نمیشه. بچه ها مشکل ما اینه که ادبیات وجود نداشته یا خیلی ضعیف بوده. بچه ها فراموش نکنید شما شاید یه نسل خوشبخت‌تر از نسل ما باشین ان شاءالله. بچه ما در زمان زندگی می 10 سال پیش یه استاد مقاله ISI داشت با دست نشونش میدادن. بچه فرهنگ تولید علم، رسیدن به دارایی از طریق تولید علم تو کشور وجود نداشته. تو کشوری که ما میخوابیم پا میشیم بدویم بیل بزنیم خودمون تو آزمایشگاه بکشیم، یا که بریم زیر کولر بشینیم نفت داره تولید میشه و دارایی ما از اون جا تولید میشه، مشکل همون کشور خاورمیانه دارم میگم. این فرهنگ و ادبیات نیست. ما گشنه نمونیم که اینجوری جون بکنیم، از این راه بچا علم تولید بکنیم، فناوری تولید بکنیم، وسایل تولید کنیم که از طریق اون ما میتونیم کسب درآمد بکنیم. پس بچا یه مشکلات تاریخی کلا وجود داره ولی داره رفع میشه. بچا داریم کم کم چه میشه. هدف اصلی من اومدن گفتن این مسائل برای شما اینه که بالاخره شما دوستان اولا شاید از این به بعد یکم علاقه من بشین که توی این زمینه‌ها بخونید. دوم اینا برای شما سواله. سه برای من خیلی مهمه که بچه ها تو ذهنتون این باشه. حیفه ماها بخش زیادی از دانشمندان ما به خاطر این که افراد تکبودی بودن و حالا به اون توانمندی که تو حوزه علمی داشتن، تو حوزه تفکرات، تو حوزه به قول من شناخت شرایط اجتماع حرف هم داشتن کار نکردن، بکردن اصلا خارج از کشور. کسی هم بهش میتونه کرد و آخرش هم بگیم میگه نمیدونم چرا، ولی تو ایران نمیشه کار کرد. ما یه جمع مثلا 30 نفر ایران تو دانشگاه آلبرتا این همه همون به قول من کارایی که تو ایران میکردیم انجام میدیم، ولی اینجا میشه ولی اونجا نمیشد. ببینید بچه‌ها ما بعضی وقتا میخوام شیپور رو خب از سرش بزنیم به جایی که از تهش بزنیم. مشکل ما اینه، مشکل ما اینه که پول نفت رو میخواییم بیاریم تو تکنولوژی به زور با پا فشار بدیم دانشگاه این پول تو کارتو بکن. بابا دانشگاه باید علم تولید کنه، سرریز علم خوبش بیاد بشه فناوری. بچه ها ببینید دقت کنید، یه ظرف بزرگ داریم ما به نام علم. علم داره تولید میشه توی کشور مثلا آمریکا، چین داره تولید میشه، تعداد مقالات آیسا شاخصشه، خوباش سرویس میکنن به توی ظرف خیلی کوچیکی میشه پتنت، میشه شاخص فناوری اون کشور. الان شما نگاه کنید ما مقالهمون خیلی عالیه ولی پتنتمون خیلی ضعیفه، هم به خاطر هزینه‌اش هم به خاطر اینکه اصلا جمع 30 نفر شما بگردین شاید 200 نفر پتنت بدونن چی توی ایران، 400 نفر کلا بدونن پتنت چه خبر، ادبیات پتنت چه. بعد خوب اینا سرویس میکنه میشه تکنولوژی، بعد این تکنولوژی تازه میخواد رقابت کنه. بچه ها شما واقعا بریم بخونید به این چیز علاقه مند باشید، هم برنامه‌ای که بعضا حتی یه وقت شبکه مستند دونم چیز پخش میکنه، شبکه‌ای که حالا بالاخره مستنده علمی پخش میکنن، شما بریم بچه ها بریم که چجوری داستان علم چجوری به فناوری تبدیل شد، رقابت ها چی بود، اصلا چجوری مثلا یه یخچال ساخته شد، از کجا شروع شد، رقیباش کی بودن، چه چیزی از بین رفت، چه چیزی متولد شد، چه تکنولوژی چی شد. بعد تازه این وارد میشه، وارد میشه توی دنیای تکنولوژی باید رقابت کنه. چجوری که مثلا یک تکنولوژی میاد، خب مجموعی از تکنولوژی که اپل تولید میکنه، نوکیا با اون عظمت رو به زمین میزنه. 5 سال پیش 10 سال پیش 1998 گوگل تشکیل شد ولی یاهو خیلی قدیمی تر بود. همه قدیمی ها در دقت کردیم ایمیلشون یاهوه، الان همه جدید جیمیل هم. چطور مجموعه تکنولوژی که اونجا بودش اومد یک تکنولوژی دیگه شکست داد؟ بچه ها دنیا همش داره اینجوری تغییر بده میکنه. 10 سال پیش 15 سال پیش اپلی وجود نداشت، یه نوکیا بود و یه نوکیا فقط. الان گول نوکیا به زمین خورد، تازه الان دوباره خودش داره بازیابی میکنه. بچه ها جنگ تکنولوژی هاست در جهان، جنگ تمیزی هم نیست، واقعیت این جنگ کثیفیه. این خیلی دقت کنید بچه ها، این وقتی بحث پول میاد وسط خیلی بحث چی میشه. حالا شما باید تو اینجا بشینید فکر کنید آقا جون من در آینده میخوام چه کاره شوم، من یه کاری میکنم دنیا رو تکان میدهم دیگه. بچه ها تک نفره گذشت، اگر میخوایم باید بچه ها یه سری ادبیات رو بدونید. شما به یک ابزار خیلی خوب مجهزید، اونم نبوغه. شما بچه های نابغه هستید. حداقل خودت رو باور داشته باشی. خب ولی خب من یه خبر بچه‌ها، من خبر خوبم این بود، خبر خوبم این بود که شما نابغه اید. خب یه خبر بعدی دارم براتون، شما فقط به 5% چیزی که لازم داره مجهزید. یعنی خیلی دلم میخواد بچه‌ها شما ببینید 95% دیگه در شما IQ دارید، دو تا چیز دیگه لازم دارید، یک EQ، دومی چیه؟ پشتکار. اینو دیگه خودتون برای خودتون بپرسید بچه‌ها. IQ هوش اجتماعی، IQ همون هوشی که ما میشه. هوش اجتماعی یعنی که شما میتونید روابط انسان‌ها رو خوب درک کنید. بچه‌ها خیلی جالبه. آزمایشگاه بچه‌ها آمریکا چند تا آزمایشگاه خیلی بزرگ داره که اصلا کلا تکنولوژی از اون تولید شده. یکی از اون آزمایشگاه آزمایشگاه ملی آمریکا است که خیلی تاپ سیکرته. لوای تکنولوژی خیلی عجیب و وسایل عجیب غریب اونجا ساخت میشه. یکی از اینا آزمایشگاه بله، نه اسمش رو نیا، نه آزمایشگاه بله هم برای گراهام بل بوده. خب تو اون آزمایشگاه بچه ها ترانزیستور ساخته شد و اگه شما یک تاک ترانزیستور بخونید، یکی از این دانشمنداش یه قدر بد اخلاق بوده که با 3 نفر دانشمند دیگه اصلا نمیتونسته کار کنه و کلا مثلا توسعه علم رو به مشکل به چالش کشونده. بزرگترین مشکل ما در ایران هم همینه، اصلا بزرگترین مشکل بچه نخبه ها همینه. ما نخبه در جهان کم نداریم ولی یکیشون میشه بیل گیتس، یکیشون میشه استیو جابز. نمیفته؟ خب بچه اینجا کم کم باید به مفهوم کارآفرینی نزدیک بشیم. شاید خیلی بحثا من بریده برده چون اینا خودش شاید یه ترم درس باشه، ما هم مدرس این چیزا نیستیم، تجربه‌ای که خودمون بوده داشتیم. من خیلی دلم میخواد به این قسمت نهایی حرفم بزنم، بیشتر از خستت رو نکنم بچه‌ها.
نبوغ خیلی لازمه این کار، ولی بیشتر از اون پشتکار لازمه. پشتکار به معنی واقعی کلمه. از الان اگه شما بخواید برای آینده‌تون برنامه‌ریزیتون که یک کاره بشید، باید یه برنامه 15 ساله تو ذهنتون باشه. فکر کنید وارد یه بیابون شدید، یه کوله پشتی انداختین رو دوشتون که 10 سال 15 سال می‌خواید توی این مسیر برید. چون شاید شما اگه وارد دانشگاه بشین، احتمالاً تا زمان دکترا چیزی بین در بهترین حالت و بدترین حالت در نظر بگیرید بین 10 تا 15 سال می‌خواید تو دانشگاه باشید.
اصلاً
یه رو 500
بچه ها میخواه اگه میخواه بدن خب من فقط این زیره اینو میگم الان تماشا باشه باشه چشم. خب شما تو این مسیر باید تک تک تجربه کسب کنید و در حقیقت تو اون پول پشتتون ذخیره کنید. بچه اگر شما میخواید که بشید به مفهوم کارآفرینی برسید، بعد چند تا چیز رو در نظر بگیرید. گفتم خدمت کنید ایکیو و پشت کار. ایکیو رو برای چی لازم داریم بچه‌ها؟ دیگه دنیای گذشته که شما به تنهایی کار رو توسعه بدید. شما اسم استیو جابز یا بیل گیتس میشنید، ولی اگر نگاه کنید همیشه یه تیم 5-6 نفره با هم شروع کردن. خب اینها اومدن با هم شروع کردن توسعه دادن و به هم و به هر دلیل جدا شدن یا کنار هم هستن. ما اسم یه نفرشون رو داریم میشنویم. باید بچه ها دیگه از حالت تکروی خارج شیم. بچه باید از الان تنظیم کنیم روحیه همکاری، کار تیمی. یه ماشین هر چقدر به موتور احتیاج داره به باد تایرش هم نیاز داره. اگر اون باد نباشه هیچ فرقی نمی‌کنه که موتور هم نیست، چون ماشین حرکت نمی‌کنه. بچه ها مهم نیست شما چقدر باهوشید، مهم اینه که شما به یک سری چیزا نیاز دارید که در اختیار دوستان دیگه‌تون هسته. من شنیدم خیلی از این بچه‌ای که اینجا هستن از مشهدن، یه تعداد زیادیشون. حالا من اگر واقعا تو مدرسه یا همدیگه رو زیاد می‌بینید، از الان تمرین کنید با هم. اگر واقعا می‌بینید روحیاتتون به هم می‌خوره، بچه‌ها ما عین پیچ‌وکوبه، بچه‌ها عین چرخ‌دنده‌های هستیم ما. بچه‌ها دقت کنید، ما مثل چرخ‌دنده‌های متفاوتی هستیم که ممکنه اندازه‌مون فرق کنه، ولی وقتی با هم مشق بشین کل سیستمو میچرخونید. مهم نیستش که کدومتون چرخ‌دنده اصلی هستش، کدوم چرخ‌دنده فرعی. مهم اینه که شما بعد این کارو بکنید. بچه کارآفرینای بزرگ جهان همینجوری بوده. بعد بس دیگه پشت کار. بچه‌ها حیفه، من حرف آخر اینه که بچه‌ها دقت بکنید. خواهشاً دقت بکنید. ما به اندازه کافی مورد داریم برای ناامیدی. همیشه خیلی زیاد هم هستش، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی چی هستش، و کسی هم متاسفانه به خاطر اینکه چی هستش تو ایران هم یا حالا دور و بر ما همه از ناامیدی حرف میزنن و ترس از شکست. بچه اگر این روحیات از خودتون دور کنید، شما میتونید به عنوان یک توسعه دهنده تکنولوژی و یک کارآفرین مطرح بشید. من شاید خیلی نتونستم خیلی از بخشا رو بگم، چون واقعا مجبور شدم کل بحثا رو می‌خواستم خیلی کلی بگم، خیلی از چیزا نتونستم بهتون بگم حالا تکنولوژی ها چی میشه حالا اونا بگم. ولی این بحث کارآفرینی رو من دلم می‌خواد خیلی جدی بگم، یعنی یه توصیه دوستانه بهتون بگم. من که اینجا هستم خودم تونستم از این روش به یک کسب و کار برسم، منتظر نشدم برای خودم کسی دولتی کسی چه بکنه، اصلا این مفاهیم کارآفرینی استفاده کردم. ولی مهم‌ترین چیزی که ببینید که من تونستم دوستان خوبی داشته باشم، دوستانی که حرف هم دیگه رو میفهمیم، به هم احترام متقابل میذاریم، به توانمندی های هم اعتماد میکنیم، یکی توانمندی علمی داره یکی توانمندی مدیریت داره. ما همیشه به هر کدوم از ما ایرانی‌ها بگم شما تو فوتبال میخواین کجا کار کنی، کدوم پست چی کنی، فوروارد، اصلا همه از دفاع و دروازه متنفرن. حالا دروازه‌بان بزنن که ما بقیه پست‌ها رو اصلا کسی حساب نمی‌کنه. خب همه اغلب دوست دارن اون سر باشن، اون نوک باشن، اون چه بدرخشن، دقیقاً مدیر باشن. ما تو ایران ممکنه یه شرکت 30 نفر مدیر باشه، یه کارمند. همه دقیقاً این اتفاقی که میگم واقعا میفته. بچه‌ها سعی کنید از این مدت استفاده کنید. بچه‌ها کتاب‌ها و مفاهیم خیلی زیادی در اینترنت هستش. شما تو همون شبکه روش در مورد کارآفرینی سرچ بکنید، در مورد چه بزنید. خداشو شما بستید به تمام منابع. کتابم که زیاده تو بازار. اصلا هیچ مشکلی نیست. یعنی
ثابت از خودتون برید
ایمیل من فقط یه سی بگم بچه ها، شما کم کم وارد دانشگاه هم میخواییم بشین، از فرصت دانشگاه خیلی استفاده کنیم. دانشگاه برای کسب تجربیات بی هزینه است. یعنی شما هر چقدر اشتباه در دانشگاه کنید هزینه زیادی بابتش پرداخت نمی کنید. سعی کنید روی توانمندی اجتماعیتون تو دانشگاه به اندازه توانمندی علمیتون کار کنید. نذارید تک بعدی روش کنید بچه ها، چند بعدی روش کنید، خیلی روی این کار بکنید. اون بحثی که گفتم تاریخ علم مطالعه بکنید، تاریخ در حقیقت اجتماعی چه کنید بچه ها، سعی کنید برای خودتون تحلیل داشته باشید. اینو لازم داره. یک دانشمند کارآفرین هم تحلیل علمی داره، هم تحلیل اقتصادی داره، هم تحلیل اجتماعی داره. لازم نیست که همشون به اندازه علمش اکسپرت بشه، ولی بهتر از اینه که هرچی تلویزیون رو باور کنه. اینا سبک زندگی من نمیخوام، ولی بچه‌ها سعی کنید مطالعه کنید سبک زندگی بزرگانی که تو این دور و بر ما بودن، هم داخلی هم خارجی. چند نفر اسم دکتر مشایخی دانشگاه شریف بودیششون خورده، مؤسس دانشگاه اقتصاد. چند نفر مثلا دوست داشتن فکر کنم مثلا بیل گیتس، مثلا زمین سوراخ شد بیل گیتس. بیل گیتس به خاطر بیل گیتس براتون تعریف کنم، خیلی جالبه. بیل گیتس یه زمانی تو دانشگاه هاروارد بود و ولش کرد، اینو که میدونید درست؟ ول کرد درسشو، چون به این اساس که به دردش میخوره، آنچه خودش داره بیشتر از اونی که دانشگاه بهش میده. یه زمانی که تو دانشگاه رو کار علمیش کار میکرد، همیشه اولین ماشینی بود که تو پارکینگ میاد و آخرین ماشینی بود که تو پارکینگ میاد. یه مدت دیدش که یه ماشین همیشه از اون زودتر تو پارکینگه، وقتی اینم میاد بیرون هنوز ماشینه هست، وقتی هم میاد سر کار اون ماشینه هست. همچنین میگه این کیه که زودتر از من همیشه ماشینش تو پارکینگه و زودتر از من میاد سر کار؟ یعنی ساعت 5 صبح مثلا میاد، ساعت 11 شب 12 شب میره. همیشه سوالش بودش. نه، کاش پنچر بودش. بعدن که رفت تحتوی این قضیه در بره، فهمیدش که این ماشینو خودش قبلا کرایه کرده بوده. اومده بوده چیز، بعد یادش رفته که کرایه کرده. این ماشین تو پارکینگ مونده. بچه ها میرسیم به این نقطه. واقعا شما یه روزی توی بحث علمی در ماشین که جای پارک ماشینتون رو نمیتونید پیدا کنید. حتی نمیدونید که این ماشینتون کجا پارک کردید. این ببینید اینقدر تمرکز و پشتکار رو کارش داشته که بقیه چیزها رو اصلا احساس نمی کرده. اون زحمت بوده که الان به این درآمد رسیده. بچه یادتون نره شما برداشت اصلی محصولتون تو سن 45 سالگی ها الان باید زحمت بکشید. اول من از اصفایی کنم ازتون بچه ها. خیلی بحثا چیز نبود، پیوسته و هم نبود، شاید خستتون کرده باشن. یکی دیگه بد ساعتی بود، خب بچه ها خیلی خسته بودن، خوابشون و برنامهشون فشرده بوده. هدف من این بودش که یه کلیاتی از این موضوعات خدمتون عرض کنم. حالا نیان چقدر به درستون خوره، من امیدوارم اینها شاید امروز به درستون خوره، ولی چون شما وارد فضای دانشگاهی میشید این موضوعات به گوشتون خورده باشه. بچه ها من تلاش کردم چند تا سرنخ بهتون بدم. پیگیری کردن همه سرنخ ها یا تعداد از این سرنخ ها بستگی به علاقتون داره، ولی به عنوان یک کسی که مسیر شما رو کم و بیش رفته ازتون میخوام که تنها خواسته ای که دارم این که تلاش کنیم بچه تک بودی رشد نکنیم. برای رشد شما مسائل خیلی دیگه هم احتیاجه. شاید من از عمد ازتون میپرسم در مورد تاریخ علم، تاریخ مسائل اجتماعی و از این دست مسائل. همه چیز تو فیزیک و شیمی خونچیز نشده، خلاصه نشده. بچه ها رو مسائل کار کنید و خودتون تبدیل کنید به یه مدیر آینده. مدیر نه به عنوان کسی که شما را یه جا میذارن، به عنوان ناجی سیستم.
یعنی اگر شما نباشی سیستم کار نمیکنه، پس در نتیجه غیر قابل حضرت سیستم هستی. این حالا مهم نیستش. حالا اون برمیگرده و یه نکته دیگه کوچیکی دیگه هم بهتون میگم. بچه به یه چیزی ایمان داشته باشید، به یه چیزی ایمان داشته باشید، حتی اگه شده به خودتون ایمان داشته باشید، به یه چیزی ایمان داشته باشید. افرادی شما همین به قول معروف چه بکنید، هر فردی که توی شرایط کاری خودش پیشرفت کرده یه بر اساس یه اعتقاداتی چیز کرده، شما اگر اینها رو همزمان بتونید روش کار کنید و توسعهش بدید، مطمئن باشید که در آینده تبدیل میشین به یک فرد تاثیرگذار بر جامعه. یعنی شما اون کسی میشین که جو ایجاد میکنه، نه اونی که جو میگیرتش. خب خستتون کردم بچه ها، خسته نباشید. والا من کسا خواهد نزم که از خودم بگم بچه ها من یه چیزم بهتون بگم، سعی کنید ارتباطتون اولا هم با خود و هم با باشگاه نانو قطع نکنید. شما فردا همین مدرس باشگاه نانو میشه و بعد تجربتون به دیگران منتقل کنید. بچه ها میگم واقعا حالا من با اونهای اصلا چیزی نیستم اصلا بگم تجربه خاصی داشتم یا آره، ببینید بچه ها من خیلی معمولی بودم تو دانشگاه، تو مدرسه، یعنی معمولی به خاطر این من پیش من احساس نمی‌کردم که مثلا باید بیشتر از خیلی درس بخونم به خودم بکشم. من هر وقت خواستم اسم خوب داره، اما مثلا خواستم به یه موفقیت هایی مثلا رسیدم، یه جرقه زده بود مثلا دوره دبیرستان دانشگاه، ولی هیچ وقت آدم ضعیف خودم نمی‌دونستم، آدم نابغه‌ای هم نبودم. یه واقعیتی که بوده، ولی به این سشت علاقه داشتم و اون علاقه هم کار میکردم. این که اصلا چی شد مثلا من خیلی شیمیست خوبی شدم، آره من شیمی و فیزیک و اینا رو پیش دوست داشتم، ریاضی هم خب برم میرم، ولی خیلی جالب بود برای خودم شیمیست. حالا کتاب های نظام ما زمان ما شیمی سال لبرسته و نبیسش خیلی سخت و مشکل بود، نمیدونم شما دیدید تمام مطمئن الکتروشیمی توش بود، بحثای خیلی سنگین چیزی داخلش بود، تعادلات توش بود، اصلا روشاتولیه کار کلا شیمی خیلی سنگینی بود که خدا شد خیلی سبک شد. یادم یه استادی داشتیم که خیلی سختگیر بودش. من مدرسه بعدی نبودم، مدرسه تسکیه تهران که حالا من بعدی میشنسم اونجا بودیم و سر امتحان شیمی معلم ما معمولا بالاتر از استاندار کتاب اون سال میگه، من یکی از بچه خوب کلاس به شوخی کنارش اومدم فلانی برسونیا، یعنی نگاه تحقیرآمیزی به من کرد. آقا ما خیلی ناراحت شدیم، من میدونم اون تو یادم توند انقدر به قول به خاطر اون حالا حالتی که به این دست داده بود که مثلا من هیچ وقت متقلب خوبی نبودم. من اول دبستان یادم دارد و ندارد اشتباه میدونیشتم، یعنی نمیدونم حواسم آدم چی نبود، کتاب همون موقع وا کردم و بغل دستیم راحت بود خواهم معلم این بغل کتاب شد، همون صفر رو من گرفتم کلا ریشه تقلب استاد تقلب در من خوش شد، هیچ وقت تقلب یاد نگرفتم. بعد اون باعث شد که من اون امتحان خیلی عالی بدم، اون امتحان خیلی، یعنی تمام نمره ماکس کلی مثلا تو خیاط نشون آقا فلانی مثلا امتحان 19 شده، اینقدر مثلا عجیب بود این نمرشون، مثلا 80% بچه‌ها مثلا امتحان افتادن سخت دیگه. ما تو رو دروسی موندیم، آقا دیگه شیمون خیلی خوب شد دیگه، به خاطر استادم که بعدا نگم این علکی مثلا امتحانش علکی بود، نه کلا خیلی شیمی دوست داری علاقه پیدا کردن خیلی خوبه. و کلا این باعث شد که من توی ریاضی هم می‌خوندم برم رشته مهندسی شیمی، من رتبه خیلی بالایی شدم، رتبه مثلا 4900 شدم اون موقع، رتبه 4900 شدم. بعد دانشگاه عراق قبول شدم، اون موقع دانشگاه عراق دانشگاه بزرگی اصلا نبود، یه دانشگاه کوچیک بود، ولی این اتفاقم خیلی برای آدم خوب بود. یعنی بچه‌ها اینو داشته باشید که هیچ وقت اتفاقاتی که به ظاهر بدن تو زندگیتون رو هیچ وقت به نگاهتون نباشید، اتفاقات فقط به روش نگاه نکنید، یه سری چیزا توش هستش که اصلا شاید نمیتونید چه بکنید، بعدن میفهمید چه تأثیری تو زندگیتون داره. این دو تأثیر خیلی مهم تو زندگی من گذاشت. یکی دوستان خیلی خوبی پیدا کردم، خیلی از همین دوستانی که الان اینجا هستم به شما کمک کنم، یه جای دیگه دارم کار میکنم، و یکی دیگه باعث شدش که به خاطر اینکه سطح دانشگاهمون پایین‌تر از سطح بچه‌ها بود، بچه‌ها خیلی پرتلاشی ایجاد شدن. بعد مثلا ترم 4 و 5 بودم دیگه، داشتم مثلا برنامه‌ریزی می‌کردم برای آینده‌ام که به عنوان یه مهندس باشم، ببینم مثلا لیسانس رو تموم کنم برم سر کار یا چی. بچه هر کی می‌خواد بره من مزاحمش نباشم، اون راحت بشه خودشون. دیگه وقتی اینجوری شدش، ترم 4 و 5 من کارآموزی رفتم، رفتم یه جور سخت دانه حالشو تهران هم رفتم، مثلا بعد ساعت سر شیفت اونو کار میکرد، و واقعا وقتی رفتم سر اون کار دارم که روحیات من مثلا به کار اپریشن و کار سیز نمیکار، تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم. خب نشستم خیلی خوندیم و مثلا برنامه‌ریزی کردم و بچه‌ها خیلی مطالعه کردیم اونا. چند تا دوستان ما تقریبا 80% دوره ما تو دانشگاه خوب تهران فوق لیسانس اونا قبول شدن. اولیزان من تربیت مدرس قبول شدم، مثلا رتبه به تهران یه سری شما من گرایش مناسب من تربیت مدرس من مثلا تربیت مدرسی انتخاب، مثلا یه شریف رو انتخاب نکردم خاطر اون گرایش که می‌خواستم. اونجایی که قبول شدم اتفاقا یعنی از دو مسیر متفاوت، به یه سری از دوستان برخوردم که تو دانشگاه اعتقاد نقطه بودن که تو دانشگاه تهران قبول شدن رتبه خیلی خوب بودن و فوق لیسانس به هم رسیدیم، یعنی توی نقطه دوباره همون همگرایی شدیم انگار حالا یه مسیر دیگه هم رسید. ولی وقتی من مراجعه میام اونا که ابعاد دیگه زندگیشون خیلی کم رشد کرده، ولی من به خاطر تو فضایی که بودم بقیه ابعاد اونا ناخودآگاه رشد کرده. من مثلا دبیر علمی میشدیم، فعالیت های یه مراسمی برگزار کنیم، اصلا اون درد میکرد به این کارا در کنار درس، مثلا این وقت درسم اینجوری نبود ضعیف بشه یا این درسی من حالا نیافتم به اون در کنار درس، ولی خودمو نمیخوشم ان شاء الله 19 20 16 17 18 میگم میشه، ولی اون کارا هم میتونیم خیلی توانمندی مدیریت، توانمندی ارتباط برقرار کردن، یه کارو شروع کنیم به شکست بخوره. برای همین میگم بچه‌ها تو دانشگاه و تو دبیرستان اشکال نداره هی شکست بخورید، چون شما باید یاد بگیرید مدیریت، چون از دید درست کردن روزنامه کاغذ، روزنامه دیواری انقدر تجربه کسب می‌کنید که واقعا خودتون باورتون نمیشه یه کار به این سادگی یه تجربه کسب کردید. ما اینقدر با همین دوستا دعواها داشتیم، شب بیخوابیم ها، ناراحتی کجا تا یاد گرفتیم هممون. تو دوره فوق لیسانس هم همیشه که بعدا من به نشدم که حالا هم برای مدیریت و هم برای کارت این نیاز هست به دوره دکتری، این دکتری به من هدف نبودش ابزار با ما یکی کسی که بتونه حرف رو بفهمه، یعنی از توامندی هم بتونه استفاده هم به واسطه جایگاهی که دارم. خب به دکتری هم باشم رفتم به سمت دکتری و خب درکنشم، خب به کار علمی علاقه داره، کسی به عنوان نمیتونه به کار علمی علاقه نداره و نره. بچه ها خواهش میکنم به علایقتون احترام بذارید، هیچ وقت به خاطر خانواده یا علایقتون نمیم. من خیلی از بچه ها رو دانشگاه تهران دانشگاه خوب دیدم که لیسانس و فوق لیسانس مهندسی شیمی خوندن، خیلی جالبه، حتی تا فوق لیسانس مهندسی شیمی خوندن، الان یا دارن تو بازار آزاد کار میکنن یا لیسانس ول کردن یا به زور تموم کردن فوق لیسانس رفتن اقتصاد تو دانشگاه حتی خوب، یعنی به عنوان چی خوندن. علاقتون رو بچه سرکوب نکنید و فضا رو درست بشناسید. در کنارش هم میگم ما دنبال حالا کار مفاهیم کارآفرینی بودیم، اپروچ های کوچیک شروع کردیم، الان یه جمع نقطه دور هم داریم که این یه کارهای انجام میدیم، حالا هنوز خیلی هم نمیتونیم که مسیر طولانی هنوز داریم، ولی خوشحالم که این مسیر رو من هیچ وقت ناراضی نبودن از اینجا.
همون قسمت
اصلی ها اسکی کردیم کدوم اصلا بگیم؟ بچه ها بینیم ما خیلی کارهای کوچیک شروع کردیم. بچه ها اگر میخواییم کار یاد بگیری یه نکته بهتون بگم، اگر میخواییم کار یاد بگیری هیچ وقت به هیچ کاری نه ندید. اگر بلد نیستید بلد نیستید، اگر بلد نیستید فکس بفرستید بلد نیستید فکس بفرستید، اگر بلد نیستید یک نامه اداری بنویسید بلد نیستید، برید یاد بگیرید، از اینا نترسید. من یادم برای اینکه این چیزا رو یاد بگیرم، یعنی به عنوان همیشه اون استاد شاگردی بچه یادتون باشه، اولا از شکست دیگران همیشه نوت برداری کنید، درس بگیرید و برای خودتون راه حل داشته باشین، خیلی بشین ساعت ها فکر کنید و بشین تجربیات دیگران رو بکنید. بچه‌ها ببینید مثلا افرادی که تو آمریکا الان اقتصاد بزرگو دارن میچرخونن، همین مثلا فیسبوک چجوری شکل گرفت، چجوری اندل چجوری شکل گرفت، نمیدونم گوگل چجوری شکل گرفت، اینا رو بچه‌ها ببینید هیستوریش، همین الان بزنید گوگل هیستوری، اپل هیستوری، ویکی‌پدیا براتون میاره اصلا از کجا شروع شد، با چه عدد درآمدی، با چه کارهایی شروع شد. خب و با زحمت زیاد در کارهای کوچیک، بچه کارهای کوچیک رو بدید یاد بگیرید، با این هدف که شما میتونید بزرگ بشید.